ساعت 7:01 بهاری در ایران. من محمد زرقامی هستم. از ابتدای روز در کنار شما بودیم با ویژه برنامه‌ای که نگاهی داره به رویدادهای سیاسی در پیوند با روزی که درش به سر میبریم و البته رفته رفته این روز داره به پایان میرسه، روزی که همه پرسی جمهوری اسلامی بوده و میشه گفت در ماه‌های منتهی به این روز ما شاهد اتفاقات و تحولات و اعتراض‌های بسیاری بودیم و شاید از این منظر جا داره که نگاه عمیق‌تری کنیم، یه مقدار برگردیم به عقب، یعنی شاید به جایی قبل از شهریور 1401 و دقیقاً در نقطه‌ای وایسیم که شاهد این بودیم که گروهی از جامعه شناسان درباره وقایعی که در ایران داشت اتفاق می‌افتاد، اعتراض‌های پی در پی در کنار اینکه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای مطالب دیگری رو بیان می‌کرد، اونها تأکیدشون این بود که شکافی اتفاق افتاده بین دولت ملت و این شکاف بحران‌های اجتماعی رو عمیق‌تر کرده. اما اینکه آیا این فروپاشی است که گروهی از کارشناسان میگفتند و یا آشفتگی و ایران در مرز فروپاشی اجتماعی یا آشفتگی اجتماعی است، موضوعیه که مدت‌ها پیش این رو به بحث گذاشتم با یک استاد فلسفه در تهران و یک جامعه شناس در تهران که در ادامه از شما دعوت میکنم که این بحث رو که بسیار موضوعیت داره با آنچه که امروز داره میگذره و شاهدش هستیم پی بگیرید. اعتراض های گسترده در گوش و کنار ایران 4 دهه پس از تجربه انقلاب اسلامی 1357، زمانی که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای از گام دوم انقلاب هم گفته است. در همین گام دوم انقلاب است که به اعتقاد ناظران اجتماعی شکاف دولت ملت هم با اعتراض‌هایی به سوء مدیریت‌ها آغاز شده است. تعمیق بحران‌های اجتماعی در ایران، فروپاشی یا آشفتگی. پیش از هر چیز بشنویم کوتاهی از آنچه گذشته است در گفتاری از مهرداد میردامادی همکارم.
ایران دچار بحران‌های گوناگون است و این امر در نگاه نخست برای یک جامعه در حال گذار با حکمرانی ایدئولوژیک و با سیاست خارجی غیر متعارف با هنجارهای شناخته شده و مورد پذیرش جهانی شاید تا حدی هم طبیعی باشد. با این وجود شدت این بحران‌ها، سربرآوردن بحران‌های جدید بدون دستیافتن به راه حلی قطعی برای مشکلات قبلی، تنوع و تکرارپذیری مشکلات در عرصه‌های گوناگون، این ایده را مطرح می‌کند که آیا در این چارچوب سخن گفتن از تلاشی و از همگسیختگی موضوعیت پیدا می‌کند؟ با هر نظرگاهی که به موضوع نگاه کنیم، دو رویکرد کلی می‌توان تصور کرد. نخست، رسیدن بحران‌ها به مرحله‌ای است که موجب تغییرات ریشه‌ای و سنگین و حتی با خشونت و نیز تا حدی غیر قابل پیش‌بینی می‌شود. دومین رویکرد شاید مبتنی بر این باشد که شرایط بحرانی موجب اصلاحاتی در حکمرانی می شود تا سیاست با واقعیات اجتماعی و اقتصادی سازگارتر شده و بدین ترتیب با مشارکت و یافتن راه حلی با ثبات بتوان از بحرانها عبور کرد. از منظر گروهی از کارشناسان و در نگاهی کلی، شرایط اجتماعی در ایران به گونه ای است که انسجام اجتماعی در حد اقل و در مرز گسیختگی است، ولی تجربه تاریخی و اوضاع منطقه موجب شده تا برخی در تلاش باشند در عرصه نظر یا عمل این گسیختگی به مرز جدایی و دوپارگی یا فروپاشی و انقلاب نرسد. این گروه در واقع به دنبال آنند که کل جامعه را وارد نقطه تعادلی جدید کرده یا دست کم از این عدم تعادل شدید دور کنند. این گروه به اذعان روند انتخابات ریاست جمهوری گذشته و جو نارضایتی حاکم بر جامعه در رسیدن به این هدف شکست خوردند. اکنون در شرایطی که ناامیدی از اصلاحات وچه قالب عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است، احتمال بروز هرج و مرج بیش از سایر احتمالات خودنمایی می‌کند. این هرج و مرج، عدم تعادل و آشفتگی را می‌توان هم با شاخص‌های عینی و هم با شاخص‌های ذهنی نشان داد. شاخص‌های عینی در حوزه اقتصاد، درآمد سرانه، تورم، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت رسانه، قابل سنجش و ارائه است. شاخص‌های ذهنی اما روشن‌تر هستند و در زندگی هر روزه شهروندان دیده می‌شود. ارزیابی مردم درباره حکومت و عملکرد آن، امید به آینده، اعتماد به دیگران و حکومت، خودباوری و سرخوردگی و انفعال که در بیشتر موارد منفی و نشانه از وضعیت ناپایدار کلیت جامعه است. در این شرایط هر اتفاق کوچکی میتواند موجب بحران شود، زیرا در چنین شرایطی هر اتفاقی هر چند کوچک اگر کنترل نشود میتواند اثری موجی ایجاد کند و از یک نقطه با گردآوری نیرو به نقطه بعدی برسد و به اتفاقات بزرگتر ختم شود. پرسش اساسی و بزرگ این است: فروپاشی یا آشفتگی کدام توضیح دهنده وضعیت فعلی جامعه ایران است؟ در پرتو این توضیح، راه کاهش و در نهایت برون رفت از این وضعیت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
گفتاری بود از مهرداد میردامادی همکارم که شنیدید و نگاهی به موضوعی که امروز قراره با شما به بحث بگذاریم، همونطوری که گفتم، تعمیق بحران های اجتماعی در ایران، فروپاشی یا آشفتگی. تا لحظات دیگر با مهمانان این برنامه هم آشنا خواهید شد. یک بار دیگه جا داره بگم خوش اومدید به برنامه ساعت ششم و خوشحالیم که در این لحظه این برنامه رو انتخاب کردید. در این برنامه همراه خواهیم بود با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، تا بیشتر این موضوع رو واشکافی کنیم. و البته جا داره که دعوت کنم از شما هم که در این مسیر با ما همراه بشید. اگر نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اگر در خلال برنامه فرصتی دست بده از نظر شما هم بهره مند میشیم. 00420221122454 که شماره تماس با برنامه خودتون ساعت ششمه. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه و ابتدا از آقای قادری همین پرسشی رو که مطرح شد مطرح میکنم، در این خصوص که آنچه که وضعیت جامعه امروز ایران رو میتونه توضیح بده بدون رودرواسی کدوم وضعیته؟ چون برخی از جامعه شناسان ایرانی و کسانی که پژوهش میکردن در این باره عنوان میکردند که وضعیتی که الان ایران درش دوچاره وضعیت فروپاشی نیست، ما با یک آشفتگی اجتماعی طرف هستیم. اما کدوم وضعیت، کدوم یک از این موارد، فروپاشی یا آشفتگی، توضیح دهنده وضعیت امروز جامعه ایران؟ آقای قادری
من هم سلام میگم هم به آقای دکتر مدنی و هم مخاطبان برنامه شما. یه توضیح ابتدایی رو باید بگم من برای این که یعنی سوال در واقع دو قطبی است که آیا آشفتگی است یا فروپاشی. فکر میکنم که باید یه مقدار به ژرفای تاریخ در واقع نگاه بکنیم، یعنی موقعیت مندی تاریخی خودمون رو در نظر بگیریم. من شاید برخی از مخاطبان در واقع نپسندند یا حرف منو به مذاقشون خوش نیاد، ولی حقیقت اینه که چیزی به نام کشور ملت یک پدیده نسبتا جدیده و نه امر ازلی است و نه قرار ابدی باشه. یعنی فکر نمود بکنیم که ایران در تمامیت ارضی خودش و جامعیت انسانی خودش چیزیست که مستقل از شرایط چه داخلی چه خارجی همیشه میتونه وجود داشته باشه. در یک زمانی ایران به این وضعیت نبوده و احتمالاً در آینده که شکل بندی جهانی تغییر بکنه باز ایران هم به شکل فعلی رو ما شاهد نخواهیم بود. یعنی پس اینو نگاه بکنیم که یک امر پایدار و قدسی و همیشگی نیست. ولی الان بستر اینه که ما چه وضعیت داریم. من به نظرم میرسه که ما از زمانی که با مدرنیته آشنا شدیم، یعنی از هلوهوش دوران مشروطه، نیروهای گریز از مرکز، نیروهایی که میخوان شکاف‌های گسترده‌ای در انسجام به ظاهر یک شکل به ظاهر در واقع متحد جامعه رو صورت بدن، چه در صحنه داخلی چه در صحنه خارجی گسترده بوده. یعنی دولت‌های ما، چه دولت پهلوی چه دولت جمهوری اسلامی ایران، نتونستن که راه‌حل‌های مناسبی برای جلوگیری از این شکاف‌های روزافزون اجتماعی رو ایجاد بکنن. اونه که من میگم در آینده خیلی دورتر چه بسا دیگه کشور ملت ها اصلا همچین شکل بندی فرماسیون نباشه متعلق به الان نیست. یعنی ما باید فکر بکنیم که در چند ده سال آینده چه وضعیتی رو خواهیم داشت. و من به نظرم میرسه که نابخردی حکومت ها، این چه در زمان پهلوی چه جمهوری اسلامی، به اضافه آن چیزی که تحولات و تغییرات بسیار شتابان در سطح جهان در حال گذار ما میبینیم، یعنی هم از بحث فرهنگی، شبکه‌های مجازی، حتی اتفاقات و تصمیمات سیاسی، در کنار نقاط آسیب پذیر و نقاط رو به گسست داخلی رو روی هم بذاریم، ما در شرایط کنونی وضعیت خوبی رو نداریم. یعنی من فکر میکنم ما مرتب صرف آشفتگی نیست، ما شکاف های اجتماعی مرور به گسترشه که اگر مهار نشه و با همین نابخردی ادامه پیدا بکنه میتونه در نهایت به یک فروپاشی منجر بشه. ولی فراموش نکنیم فروپاشی اون برایند نهایی این نابسامانی ها هستش، نه امری که الان بخواد همین امروز یا فردا خودشو نشون بده. من چون آقای دکتر مدنی رو نمی‌بینم، حالت گفتگوست، بخواد صحبتامو کوتاه بکنم، ایشون هم لطف کنم بگم بعد دوباره لازم شد من در
حتما. آقای مدنی با شما پی بگیریم همین صحبت‌های آقای قادری رو. پیش از اون فقط اشاره بکنم که یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام میلاد نوشته که قطعا جامعه ایران از این همه سوء مدیریت رهبری غلط، هدر دادن منابع ملی به سطوح آمده و هر سال بر تعداد نارضایتی‌ها افزوده میشه. البته خیلی مطلب بلندی رو نوشته. ایشون میگه که حاکمیت مثل مال باخته است که از منابع و امکانات جامعه برای حل مسائل بخش‌های دیگر جامعه هزینه می‌کند، اما این رفتار تا یک جایی جواب می‌دهد و در پایان هم نتیجه می‌گیرد که با اعتراضات یا بدون اعتراضات در حال فروپاشی است و عملاً امکان اصلاح هم وجود ندارد. با این صحبت از این کاربر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپردازیم به همین بحث که واقعاً آیا در حال فروپاشی امید اصلاح وجود نداره و از آشفتگی گذشته، اونطور که بعضی از همکاران جامعه شناس شما مثل آقای جلایی پور مثلا اشاره کردن.
خب اجازه بخوام که سلام کنم خدمت آقای دکتر قادری، خیلی خوشحالم که خدمت ایشون هستم، همچنین خدمت شنوندگان و عزیز. آقای دکتر قادری مقدمه خیلی دقیقی رو اشاره بهش کردن. دولت ملت سازی یک فراینده که در بطن اون ساختارا و نهادهای سیاسی اقتصادی اجتماعی درون مرزهای ملی به گونه ای در روابط متقابل رشد میکنند و تکامل پیدا میکنند که نهایتا منجر به شکلی ساختار سیاسی دموکراتیک مبتنی بر اصول و ارزش‌های مدنی و حاکمیت مناسبات قانونی بین دولت و جامعه میشه. در ایران به یک عبارتی 100 ساله که تلاش شده که این فرایند شروع بشه، حتی به اعتقاد برخی قبل از مشروطه این تلاش به واسطه افراد مسلح مثل امیرکبیر انجام شد ولی موفقیت نداشت. حالا راجع به علل و عوامل اون زیاد بحث شده، از اون عبور کنیم. و در انقلاب مشروطه هم باز میشه گفت که اگر بخوایم که بگیم که هدف غایی و نهایی چی بود، همین تلاش بود برای این دولت ملت سازی و اصلاح ساختارها و حرکت به سوی مدرنیسم و در جهت همین دولت ملت سازی. ولی خب عوامل مختلفی در طول این 100 سال مانعی از این شده، یعنی تلاش های زیاد، خون های زیادی که ریخته شده، عرق های زیادی که ریخته شده، تلاش های زیادی که صورت گرفته شده، همه اینها نتونسته ما رو به اون نقطه نهایی برسونه و وضعیتی رو در برامون قرار داره که امروز میبینیم. این وضعیت رو به یک اعتباری همونطور که در سوال شما هم بود گفته میشه فروپاشی و در به اعتبار دیگه آشفتگی. من میخوام یه مقدار راجع به اصطلاح همین واژه فروپاشی یا کلپس که زیاد استفاده میشه اشاره بکنم. ببینید فروپاشی، حالا اونچه که اسکاچفول یا سایر نظریه پردازه در این زمینه تاکید دارن، یک فرآینده، یک نقطه مشخص نیست. اغلب تصور میشه که فروپاشی یعنی نقطه به اصطلاح فرو ریختن نظام ها، در حالی که اولا فروپاشی اشاره داره به روند فرسودگی و فرسایش درون نظام های سیاسی، یعنی عمدتا کلاپس متوجه نظام ها و ساختارهای سیاسیه و توی همه ساختارهای سیاسی اونچنون که ترسیم شده از جهت فروپاشی در نقطه بین 0 و 100 قرار دارن. هر چقدر نظام‌های سیاسی باثبات‌تر باشن، دموکراتیک‌تر باشن، به نقطه 0 نزدیک میشن، و هر چقدر بی‌ثبات‌تر باشند و بحران‌های جدی داشته باشن، به نقطه 100 نزدیک میشن. ساختار سیاسی ایران به سرعت داره به نقطه 100 نزدیک میشه، یعنی در واقع فاقد کارآمدی، فاقد مشروعیت، غیر دموکراتیک، و عملا و به اصطلاح وضعیتی رو رقم میزنه نظام حکمرانی که امروز در برابر ما قرار داره. پس موقعی که میگیم که به اصطلاح ما در یک فرایند فروپاشی قرار داریم، اشاره داریم به اتفاقات و تحولاتی که در درون نظام سیاسی ایران داره رخ میده. مرحوم هدی صابر کتابی داره تحت عنوان فروپاشی که در مقدمه ای که بنده بر اون نوشتم در واقع این مفهوم فروپاشی رو توضیح دادم. او در اون کتاب هم مرحوم صابر اشاره کرده به اتفاقاتی از ابتدای دهه 50 رقم خورد تا رسوند ما رو نهایتا به نقطه 56 و 57. بنابراین توجه داشت که فروپاشی یک فراینده. شواهد، شاخصای آماری، مشاهدات، همه چیز نشوندنده اینه که چنین فرایندی وجود داره. در موقعی که نظام های سیاسی به سمت فروپاشی میرن، این تبعات و آثاری برای جامعه داره، یعنی نظام اجتماعی فاقد نظم و نسق مشخصی، نوعی ساختارها کارکرد موثری ندارند و مردم در فشار و سختی و دشواری‌های بسیار جدی هستند. این وضعیتی که در جامعه ایجاد میشه رو بهش خب میگیم آشفتگی، که شاخصهای خودش رو داره. در ادامه بحث من خدمتتون توضیح.
حتما، سپاس از شما آقای مدنی. من همین داستانی که شما الان مطلبی که عنوان کردید، یعنی فرسایش ساختار قدرت، که مطلبی بود که بعد از اتفاقات سال 88 که اعتراضات به جنبش سبز معروف شد هم مطرح شد. آقای بشیریه هم نگاهی داشتن به این که میگفتند که فرسایش ساختار قدرت شروع شده. من همین بحث رو ادامه میدم با آقای قادری. پیش از اون یک شنوندهی داریم، امیر، که از اروپا تماس گرفتن. آقای امیر خیلی کوتاه نظرتون رو بگید.
الو، با سلام خدمت شما مهمانان و شنوندهای عزیز. من فقط خواستم یه یادآوری خدمت این یکی از مهمانهای محترم که مطلبی رو گفتن یادآوری کرده باشم، بگم که ایشون فرمودن نابخردی در زمان پهلوی، نابخردی در زمان جمهوری اسلامی. من اینجا یادآوری میکنم اگه نابخردی بود زمان پهلوی، از طرف ملت ایران بود نه از طرف حکومت پهلوی. امروز با مشکلاتی که ما امروز داریم رو دوران شاه هویدا بخشیش رو اعلام کرده بود که آقا ما به مشکل بیابی خواهیم خورد، و این ملت بودن که اشتباه کردن، اون حکومت رو کنار گذاشتن. حالا به هر
خب، این نظر شما بودش. پس من همین رو حالا از مهمانان میپرسم که در این باره اگر صحبتی میخوام بکنن که حتما صحبت بکنن. سپاس از آقای امیر. آقای قادری، چون روی سخنشون با شما بود، نمیدونم آیا میخواید که پاسخی بدید درباره استفاده از واژه نابخردی برای هر دو نظام حاکم، نظام پیشین و نظامی که همکنون بر سر کاره.
ببینید، ما این بحثی که داریم انجام میدیم فارغ از علایق سیاسی به این نظام یا اون نظام باید صورت بگیره. یعنی من ابتدای بحثم اشاره کردم ما باید موقعیت مندی تاریخمون رو نگاه بکنیم. حقیقت اینه که اگر نظام پهلوی از خردمندی لازم برخوردار بود، اصلا تبدیل به انقلاب نمیشد. ما مشکلی که داریم، مشکلی که نتونستیم سامان مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به معنای وسیع اون در ایران طراحی و انجامش بدیم، یعنی طراحی بکنیم و انجام بدیم طوری که همه مردم احساس بکنن در یک افق مشترک، منظور از افق مشترک هم افق در اساس خیلی جزمی و دوگم و یک پارچه نیست، اینه که هر کسی، یعنی مؤمن بتونه ببینه، سکولار ببینه، مارکسیست ببینه، لیبرال ببینه، زن ببینه، مرد ببینه، قومیت ها ببینن، نمیدونم سنین مختلف بتونن برای خودشون در ایران تعریف داشته باشن، بتونن خودشون رو ببینن چه اتفاقی میفته. یه مشکل فوق‌العاده‌ای که ما این صد ساله نتونستیم حل بکنیم، حتی اقل در اون سامان سیاسی، اینه که به شدت بین حاکم و نظام حکومتی یک رابطه این همانی جدی برقرار بود، یعنی یک آیدنتیتی که من بارها تو کلاسام جای مختلف اشاره کردم و این فوق العاده زیانمنده. یعنی اگه ما صحبت از نظام های دموکراتیک میکنیم، معناش اینه که بین شخص حاکم، حالا رئیس جمهور، نخست وزیر و هر کسی، و نظام سیاسی یک فاصله وجود داره و این فاصله خودش انعطافی میده که انتقاد به حاکمیت، انتقاد به سیاست های روز در واقع معطوف نشه به کل ساختار نظام. کاری که شاه میکرد، کاری که الان آقای خمینی کرد یا آقای خامنه‌ای میکرد، در واقع در هم تنیدگی و حتی یک پارچگی بین من و نظامه و این نمیتونه پاسخ بده. یعنی مهمترین نابخردی که داره ایشون، حالا گفتم من فقط نمیخوام به این بحث اشاره بکنم، فقط در حد گذرا خاطرات علمو که ببینیم نهایم به شاه نزدیک بود، میگم بارها من به شاه اصرار کردم که حداقل انتخابات شهرداری ها، شورای شهر آزاد باشه، یعنی مردم یاد بگیرن کم کم به صحنه در واقع بخوام بیان. یعنی ما باید یک جای شروع میکردیم که از رابطه صرفا فرماندهی و تحکم از بالا برگردیم به فاصله که بین شخص حاکم و نظام حکومتی و طرف دیگه مردم آنگونه در امور خودشون، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی مشارکت بدیم، طوری که همه احساس بکنن که یک افق مشترکی رو در نهایت میتونن برای همدیگه تعریف بکنن. اگه فکر بکنیم که یه جا ملت در واقع بیخردی کرده، یک جا نظام کرده، من این طور تفکیک ها و شکاف ها را حداقل من خیلی نمیفهمم، نمیتونم متوجه بشم. ببینید ما صد ساله که میلیاردها، هزاران میلیارد دلار از همین پول نفت به دست آوردیم، ولی الان این وضعیت های زیر ساختای ماست، وضعیت های در واقع نوع سرمایه‌گذاری های ماست، وضعیت های اتفاقاتی است که افتاده. ما اگه میتونستیم بحران ها رو به جای اینکه رادیکال بکنیم و نظام های حکومتی به جای اینکه این گونه دو قطبی بکنن بین خودشون و مردم، تبدیلش میکردن به بحران های درونی و یک شکافی بین در واقع بحران و کل حاکمیت و نظام در واقع برقرار میشد، الان چه بسا پهلوی ها میجوره داشتن مشروطه کارشون رو ادامه میدادن. برای همین بقید من بعد جدیتر از اونه که بخوام بگم اونا اشتباه کردن یا اینا، ولی نکته ای که باید الان روش تاکید بکنم که جمهوری اسلامی به شدت داره اون گسیلها و اون در واقع گسلها رو داره سرعت و شدت بهش میده.
آقای قادری، آیا قائل به این هستید که واقعا فرسایش ساختار، یعنی جمهوری اسلامی از فرسایش ساختار قدرت، چیزی که آقای مدنی هم بهش اشاره کردن، به نوعی عبور کرده در حال حاضر و در یه مرحله‌ای قرار داره که میتونیم مثلا بگیم که این مرحله مرحله‌ایه که نزدیک میکنه مثلا حتی ساختار سیاسی رو به فروپاشی؟
ببینید من اعتقادم اینه که اول از اینکه از دل اسلام، نه تنها اسلام، از دل هیچ دینی، نظام سیاسی جامعه مانه در نمیاد و این نظامی که ما سر و پا کردیم و برخی کشورهای همسر این کار انجام دادن، یک امر شتاب زاده و نسنجیده هست که خودش مضرات و تبعات منفی گسترده‌ای رو داره. بعد حاکمیتی که به تبع این نظام شکل گرفت، حاکمیتی نبود که نه از قدرت معرفت چه برای فهم مشکلات داخلی برخوردار باشه، چه برای تحولات و تغییرات جهانی، و اینا کمک کرد، یعنی اضافه شد بر اون مشکلاتی که نظام پهلوی داشت، یعنی این همانی بین نظام و بین حاکم. همه اینا رو که رو هم بذاریم و در واقع بر به طبع خود آقای خامنه‌ای هم بخوام برگردیم، یعنی بالاخره زمانکاوی شخصی ایشون هم در این امر مؤثر هست، همه اینا نشون میده که ما به شدت در واقع به سمت همون که میگم شکاف ها شدت بگیرن و اگه جای مهار نشن به اون نقطه فروپاشی برسیم. یه چیزیست که چه بخوام چه نخواهیم، میگم اگه در همین شرایط به سر ببریم، ما بالاخره از اینجا سر در خواهیم آورد.
اگر اجازه بدید یک شنونده دیگری رو هم نظرش رو داریم که اون رو بشنویم و برگردیم با آقای مدنی ادامه بدیم همین بحثی رو که شما بهش پرداختید آقای قادری.
با سلام خدمت آقای زرقامی عزیز، مهمانان و ساعت ششمی ها و شنوندگان محترم. به نظر من مردم ایران هیچ وقت تماشاگر نبود و نیستن. اگر از حداقل ها بخوایم بگیم، ارسال تصاویر و فیلم ها به رسانه های خارج کشور، شعار نویسی ها، اعتراضات شبانه بر پشت بام ها، تا حد اکثر ها که حضور مستقیم در خیابان‌ها حرکت جمعی و پرداختن هزینه با جان و مال خودشون، زندان، اعترافات اجباری و اعدام و شکنجه بوده. به نظر من فروپاشی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که دیگه کسی فریادرس یا انتقال دهنده فریادها نباشه. امروز میبینیم که خوشبختانه جمعی از هنرمندان، دانشجویان، مستندسازان، کارگران، نویسندگان، وکلا، ورزشکاران پا به میدان گذاشتن. اما به نظر من آشفتگی اجتماعی مناسبتر خواهد بود، چرا که مردم به دنبال یک راهنمای قاطع و عملگرا هستند. اینجا روی سخن من با اپوزیسیون داخل و خارج کشوره. اگه همه شما قلبتون برای ایران و ایرانی میتپه، اگه عاشق میهن هستید، بیایید اختلاف نظرها رو کنار بگذارید، یک رهبری واحد رو معرفی کنید. آقای شاهزاده رضا پهلوی سال گذشته طرح پیمان نوین رو ارائه کردن، اما هیچ سخنی ادامه پیدا نکرد. آقای فرشگرد، آقای شورای گذر، آقای جبهه دموکراتیک، آقای مشروطه خواه با بیانیه صادر کردن و محکوم کردن و ابراز اینکه در کنار مردم ایران هستین کاری از پیش نمیره. باید اختلافات رو کنار بگذارید، یک رهبری واحد رو برگزینید، نماینده داشته باشید، سخنگو داشته باشید، شهر به شهر سفر کنید، با مردم صحبت کنید، هزینه بکنید، در محافل بین المللی سخنگوی قاطع مجرب داشته باشید تا بتونید صدای مردم باشید و حرکت اعتراضی رو به دنیا نشون بدید و اون وقته که تغییر رژیم رقم خواهد خورد. در غیر این صورت اتفاقی نخواهد افتاد و همان آشفتگی اجتماعی و سرکوب و اعتراضات و اتفاقات همیشگی به دنبال هم تکرار خواهد شد.
آقای مدنی، شنیدیم نظر این شنونده رو که اون چیزی که در ایران میگذره به عنوان آشفتگی ایشون ازش یاد میکرد. حالا بیشتر میخوایم وارد همین بحث بشیم با توجه به این که آقای قادری هم به مسئله این همانی بین نظام و حاکم اشاره کردن.
بله، من یه بار دیگه تأکید کنم که به نظر من فروپاشی یک فراینده، بنابراین نظام های سیاسی میتونن به سمت نقطه سطح حرکت کنن یا از اون دور بشن و اون چه که داره رخ میده ما در صحنه موجود ایران میبینیم اینه که نظام سیاسی ایران مسیرش به سمت سطح هستش و از نقطه صفر دور میشه هرچه بیشتر. این که چه زمانی به نقطه صد برسه واقعا پیشگوییه و تابع عوامل بسیار متعددیه، نه خوشبینی های این که هرگز به اون نقطه نمیرسه یا بدبینی های این که یا به اصطلاح فردا این اتفاق میفته داستان دیگری است که خیلی به جنبه علمی نداره، ولی یک فرایندی داره طی میشه، فرایند فرسودگی و فرسایش نظام سیاسی ایرانه. و
اگر این تأثیری هم آقای مدنی میذاره روی کلن، حالا این فرسودگی برای خود جامعه هم پیامدهایی داره به نظر شما؟ چون بعضی از جامعه شناس ها مثلا میگن که جامعه ایران در حال حاضر به ویژه بعد از اواسط دهه 90 تماشاگر بوده و مترصد این بوده که وارد میدان بشه و از طرفی الان ما شاهد یک نوع سیاست ورزی خیابانی هم هستیم از سمت شهروندان، به ویژه مثلا بگیم یقه سفیدها که در جامعه اومدن به میدان.
بله، اتفاقا من میخوام بگم که پس ما موقعی که راجع به فرسایش صحبت کنیم راجع به اتفاقات و تحولات درونی نظام داریم، نظام مستقر داریم صحبت کنیم. اتفاقا راجع به این نکته ای هم که دوستی اشاره کردن که ایراد گرفتن که چرا آقای قادری نابخردی رو انتساب کردن به نظام پهلوی که موجب انقلاب ایران شد، واقعا توصیه میکنم که خاطرات اون دوره رو بخونید. من فقط به یکیش اشاره میکنم، عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه در دهه 50 بود، یعنی در اوج قدرت به اصطلاح پهلوی، و این نقل قوله که میگه ما به شاه دروغ میگفتیم و شاه به مردم، حقیقت این بود که درآمد نفت پدر ما رو در آورد. یا خودش همین مجیدی اشاره میکنه که در 5 سال آخر سلطنت یه جلساتی بود، توی این جلسات می نشستیم بحث می کردیم راجع به روند امور، و توی یکی از این جلسات قبل از یک سال قبل از که هویدا برکنار بشه من گفتم که به اصطلاح وضع خرابه و مسیر غلطی داریم میریم، و اتفاقا در پاسخ به سوالی بود که شاه پرسید توی اون جلسه که چطور شد یه دفعه به این وضعیت افتادیم، خودش میگه که مجیدی میگه خب آقایان همه ساکت بودند من گفتم قربان اجازه بفرمایید به عرضتان برسانم، مثالی زدم و نچگی کردم که یک دفعه این درآمد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی ما رو شست و رفت. ببینید ولی شاه توجه خودش در ادامه میگه که عصبانی شد و رفت بیرون. اتفاقیه که همین الان هم به نظرم در درون ساختار ما میبینیمش. اصلا فرقی نداره که البته تفاوتایی دارن این دوتا نظام، ولی از جهت فرایند فروپاشی ظاهرا که همون سازوکار داره طی میشه. اما اینا همه خبرهای بدیه که طبیعتا آثارش رو هم بر جامعه ایران میگذاره، یعنی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نابسامان موجود تبعات و آثار یک همچین وضعیتی که با اون روبرویم. اینها همه خبرهای بد، و خبر خوب اینه که در واقع جامعه ایران یک جامعه نسبتا امیدواره، یک جامعه مدنی رو به رشد داره، یه طبقه متوسط اگرچه تضعیف شده، فقیر شده، اما هوشمنده، و همه اینها دستاورد ماست تو این مسیری که داریم پیش میریم. بنابراین به مصادیقی که اون دوستمون اشاره کردند منم کاملا اعتقاد دارم. به نظرم جامعه اگه ناامید نبود توی خیابان نمی اومد، اگر که ناامید بود واکنش نشون نمیداد، اعتراضش به شورش و بعد شورش نارضایتیش به اعتراض منجر نمیشد و نمیتونست که به هر حال صداش رو بلند بکنه. ولی جامعه ایران صداش بلنده، صدای خوزستان بلنده. به این اعتبار اینا مزیت های جامعه ایرانه. پایه های جامعه مدنی در ایران اگرچه هنوز آنچنان قدرتمند قوی نیست، ولی وجود داره و میتونه که به اصطلاح کاملا در تحولات آتی مؤثر باشه. اما متاسفانه اون دوست ما از این استدلال یه نچگیری اشتباهی کرد. اون این که جامعه مدنی قوی نیاز به اصطلاح نیروهای نخبه‌ای که در خارج از کشورن و توافق اونها نداره به این معنی که این نیست که یک گروه نخبه‌ای در یک جایی 1000 کیلومتر، 500 کیلومتر، نمیدونم 900 کیلومتر خارج از ایران باشند، با هم جمع بشن و اراده کنند که تحولات اجتماعی ایران رو رقم بزنن. تحولات اجتماعی ایران در درون و در متن جامعه ایران داره رقم میخوره، و اگر اتفاقی قرار باشه بیفته، یعنی فرایند دولت ملت سازی در ایران در واقع به یک سرانجام خوبی برسه،
بله،
این معنیش اینه که این جامعه مدنی قدرتمندتر بشه، تواناتر بشه و بتونه که صدای خودش رو بلندتر کنه.
آقای قادری شما چگونه نگاه میکنید به صحبتهایی که آقای مدنی کردن؟ حالا این شنونده هم مسئله همگرایی نیروهایی رو میگفت که تحت عنوان نیروهای مخالف در خارج از ایران هستند، و حالا مشخص هم نکرده بود که آیا منظورش اینه که اونها باید پشتیبانی به چه صورتی بکنه، آیا پشتیبانی معنوی منظورش بود یا مسئله دیگه‌ای. ولی به طور کل شما واقعا امیدوار میبینید جامعه ایران رو، و در ناسیه این جامعه خوشبینی رو شما مشاهده میکنید؟
ببینید، من باز یادآوری میکنم ما باید اول فهم درست از موقعیت مندیمون داشته باشیم تاریخی، بعد بگیم که علایقمون به این فرد یا اون فرد چگونه هست. یعنی اینطور که احساساتمون رو بخوام دخالت بدیم در معرفتمون، خب قطعا به مشکل برمیخوریم. ببینید، من گفتم ما مشکلمون الان این که تمام مرزهای ایران، یعنی اقلیت‌ها، قومیت‌ها که وجود داره، همه مرزها تحت فشاره، این در فشار هستن. ما قرارداد 1907 بعد بگیرید 1919 1921، جنگ جهانی دوم، بحث آذربایجان، بعد بحث جزایر، اختلاف با عراق، همین الان همه مرزهای ما تحت فشارن. این که صرفا بخوام احساسی بگیم ایران همه دلون برای ایران میتپه، این ذره ای هم کمک به سامان اقتصادی سیاسی ما نمیکنه. یعنی از این شعار باید بگذریم که صرفا ایران چه نوع ایرانی، یعنی با چه سامانی، با چه سامان اقتصادی. اینی که مردم اعتراض میکنن معنیش نیست که در نهایت همدل از صحنه برون خواهند آمد. یعنی مطالبات، شکاف بین مطالبات، بیش مطالباتی که جمع میشه، اینو بعد میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی تو نیست که الان فکر بکنیم هایی یک بار سال 57 حالا به هر دلیل یک همدستی سوری و نسبی شکل گرفت دوباره این قابلیت تحقق داره. یعنی این بقیدان اشتباهه. که ما اینو نگاه بکنیم. من اینو قبول دارم که جامعه مدنی داره از خودش مقاومت نشون میده، جامعه کارگری داره از خودش مقاومت نشون میده، زن ها خودشون مقاومت نشون میدن، ولی یک چیزی رو فراموش نکنیم، این بغیده و فوق‌العاده مهم و بنیادیست. اصل به تعبیر دالای مرکزی گذشته، چه در ایران چه در سند جهان، یعنی فکر کنید یک صدای واحدی، حالا چه واحد سیاسی، حالا ایشون به رضا پهلوی اشاره کرد که من بهش بعدن اشاره خواهم کرد، چه دال در واقع روشنفکری، چه دال اندیشه‌ای مثل ایدئولوژی، فکر کنم اون میتونه جامعیت داشته باشه. این اصلا اصلش گذشته، یعنی ما الان در تعارض بین صداها به سر میبریم. باز نباید فریب بخوریم بگیم اگه همه الان نسبت به جمهوری اسلامی، بخش زیادی از مردم به جمهوری اسلامی اعتراض دارن، معناش اینه که داریم به یک دال واحد در قسمت‌های ایجابی میرسیم. اتفاقاً اونجا صحنه‌های بسیار سخت و حساسی رو ما در پیش خواهیم داشت، یعنی دال واحدی نیست. یه نکته هم من بگم، من همیشه دوست دارم یا حرف نزنم یا اگه میزنم سریع بگم، این از این ور به آقای خامنه‌ای میگم یا به دیگران برام بگم. حقیقت اینه که من تا جایی که میتونم شاهد باشم، رضا پهلوی آدمی هستش که اصلا شخصیت قدرتمند و محکمی نداره، اصلا کیفیت لازم رو نداره برای که بتونه این چرخش صورت بده. به اضافه این که اصلا غلط اشتباس با فکر بکنیم یک آدم دوباره بتونه اون در رأس بیسته بقیه بگن زنده باد یا مرده باد.
اتفاقا آقای قادری همین رو میخواستم بگم، چون در به هر حال اینکه حالا عده‌ای اعتقاد دارن به شاهزاده رضا پهلوی، یا اینکه از طرف دیگه مثلا شاهد این هستیم که در برخی از اعتراض‌ها اسامی برده میشه که به هر حال اون گرایش سیاسی رو زنده میکنه، آیا واقعا میشه گفت که دیگه جنبش‌ها نیازی به رهبر به اون معنای حالا رهبر کاریزماتیک یا رهبری که شناخته شده باشه ندارن واقعا؟
ببینید جنبش‌های اجتماعی جدید معمولا میگن ندارن، اگر هم داشته باشن کاملا گذرا و موقته. این جایی که ما الان هم در صحنه بیرون و تاریخ 30-40 سال 20-30 سال اخیر دیدیم اینطوره. ما رهبر کاریزمایی که در واقع میگن، مثلا میگن خب رضا شاه مقدار اینطور بوده، آقای خمینی، اینا رو به عنوان دالای بزرگ، اینا اصلا دورشون سپری شده. نباید این اشتباه رو بکنیم و فکر بکنیم اینه. اگه کسی هم بخواد موقتا در نقش یک آدم کاریزما بره، بقیده من این کاملا نشون خواهد داد که چقدر ناپایدار خواهد بود. اینو باز میگم فراموش نکنیم، اگه مردم دارن برخیشون میگن مثلا سلطنت یا رضا شاه یا شعارهای مانندی این میدن، بخش دیگر هم جمهوری خالص میخوان، بخش دیگر هم چیزای دیگر رو در واقع میخوان. این همون جاست که میگم قسمت ایجابی بعد مشکل بر ما میشه، یعنی ما چون نتونستیم بیایم در یک جایی گفتگو بکنیم، سامان مناسب داشته باشیم، افکارمون به هم نزدیک بشه، گردش قدرت میانمون به گونه‌ای بدیم که همه اطمینان داشته باشن، که تبدیل به نوعی در واقع استبداد و تحکم و خودسری نخواهد شد. یه نکته ای رو من بگم تاریخی شاید بد نباشه، یعنی عباسیان وقتی روی کار اومدن به عنوان اینکه ما می‌خوایم عدل علوی رو سر کار بیاریم و نمی‌دونم علیه ظلم اموی تلاش بکنیم، ولی وقتی اومدن خودشون دست اومویان از پشت بستن، انگار حکایت جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی است. بعد اون موقع شعار میدادن میگن از عدل عباسی به ظلم اموی پناه گرفتن. یعنی الان اصلا جامعه رو به پیش نمیره که اگه فکر کنیم حالا رضا پهلوی دوباره باید گرد ایشون مثلا حلقه. من فکر میکنم باید برنامه داشته باشن آدم ها، یعنی طی یک برنامه‌هایی که برنامه‌ها گروه‌های مختلف مرتب هم نزدیک بشن، شورای مشورتی تشکیل بدن و خیلی اتفاقات دیگه که مثلا سخته ولی اون برون شده ما خواهد بود. میگم حتی جمهوری اسلامی فرض بکنیم فردا دیگه نباشه و هر دلیلی، مطالبات ایجابی که اینطور نیست که فردا بگن تموم شده، کرد حرف خودشو داره، بلوچ حرف خودشو داره، زن حرف خودشو داره، نمیدونم دانشجو حرف خودشو داره، سنتگران حرف خودشو دارن، رادیکال ها شروع میکنن به تحریکات خودشون، نمیدونم سکولار ها خودشون، چپ ها خودشون، این مجموعه در هم جوشه که باید براشون فکر کرد.
بله.
از رضا پهلوی بر نمیاد، از آقای خامنه هم بر نمیاد، از هیچ کدوم از اینا که من میگم از اینا بر نمیاد، فقط مشکلات ما رو آشفته تر خواهند کرد.
بله. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو از یک شنونده دیگر بشنویم در ارتباط با همین موضوع برنامه و بعد برگردیم با آقای مدنی ادامه بدیم در امتداد صحبت‌های آقای قادری.
سلام. این که میگین آیا جامعه ایران دچار فروپاشی شد و یا خیر، به نظر من ببینید، درست از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی متاسفانه ما سقوط بسیار دردناک داشتیم، اما جامعه ایران اتفاقا خیلی پویاتر از هر زمان دیگری در حال تغییر هست. مثل یه ققنوسی که از تو خاکستر خودش داره بلند میشه، یک حالت اینگونه داره جامعه ایران. شما اگر امروز ایران امروز رو با ایران سال 57 مقایسه کنیم، به وضوح به این نکته میرسین که فهم اجتماعی، درک اکثریت مردم از مسائل اجتماعی بسیار بالاتر رفته و مردم در این دوران به دنبال مفهومی به نام توسعه، رفاه و آسایش هستن، ولی در سال 57 به دنبال یک سری شعار و آرمان بودن که هیچ مفاهیمی مثل توسعه، عدالت، رفاه و آسایش رو در بر نمی گرفت.
بله شنیدیم. آقای مدنی، آقای قادری به تعارض بین صداها اشاره کردن، شکاف بین مطالبات، و اینکه شاید این سوال پیش بیاد که با تصویری که ایشون دادن و این گرداب هایلی که به هر حال ایران رو در بر گرفته به نوعی پیامده، این چی میتونه باشه واقعا برای جامعه، چی میتونه باشه برای حکومت، و آیا جامعه توان این رو داره که از این مرحله جدا کنه، خودش رو عبور کنه، یا جامعه هم به نوعی این نگرانی وجود داره که در این فرسایش فرسوده تر بشه؟
خب من کاملا با دغدغه‌های آقای قادری همسو و همراه هم، و این دغدغه ها ناشی از نگرانی نسبت به موجودیت ایران فرداست. قطعا یک رویکرد مسئولانه نسبت به وضعیت موجود، یک دید مسئولانه به ما هشدار میده که متوجه تبعات و آثار روندهای موجود باشیم. بنابراین این دغدغه رو حتما باید داشت و بهش جدی توجه کرد. اما چند تا نکته وجود داره. یکی این که این فرایندی که ما درش قرار داریم که یک وجهش به تحولات درون ساختار قدرت در ایرانه و یک وجهش هم تحولات اجتماعی درون به اصطلاح جامعه، در متن جامعه، زیر پوست جامعه، این دوتا رو باید بتونیم از هم تفکیک کنیم و نسبتش رو هم در ذهن توضیح بدیم. اتفاق آخرین به اصطلاح شنوندهی که اظهار نظر کرد خیلی خوب توضیح داد روند تحولات و تغییرات اجتماعی در ایران رو. ملت ایران، جامعه ایران 1400 با جامعه ایران 1157 تفاوت‌های زیادی داره. رشد فرهنگ سیاسی در اون به شدت افزایش پیدا کرده، البته هزینه زده، 40 سال یا بیش از 40 سال هزینه داده تا چنین دستاوردی رو داشته باشه. تغییرات در ارزش‌ها و نگرش‌هاش صورت گرفته، تغییر در دانشش صورت گرفته. از سوی دیگه رشد تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی ارتباطات، تا حد زیادی به او کمک کرده. من نافی منکر این نیستم که این رشد فرآیند ارتباطی و به اصطلاح تکنولوژی ارتباطی آثار سویی هم داره، ولی در مجموع آثار بسیار مثبتی بر جامعه ایران گذاشته. بنابراین این فرایند در واقع دیالکتیک بین رویکرد سلبی و رویکرد ایجابی، اون هم در جامعه ایران شروع به حرکت کرده. یعنی وجوه سلبی اون طبیعتاً وچه غالب رو داره، ولی به همین میزان هم در این فرایند وجوه ایجابی ایجاد شده. ببینید توی همین اعتراضات خوزستان، ببینید به اعتراضات خوزستان فقط جنبه سلبی نداره، جنبه ایجابی هم داره. تأکید میکنه روی حق آب و اینکه حق جامعه است که دسترسی به آب داشته باشه، آب سالم داشته باشه، آب برای کشاورزی. تأکید میکنه روی حق جامعه برای به اصطلاح دسترسی به درآمد، رفاه، برخورداری. تأکید میکنه روی نفی تبعیض و ضرورت عدالت در جامعه. بنابراین جامعه یک پدیده استاتیکی نیست، همیشه در مقابل هر نفی جنبه ایجابی هم وجود داره. باز تأکید میکنم، قبول دارم که در انقلاب 57 در واقع وجوه ایجابی اینقدر غالب بود که وجوه سلبی اینقدر غالب بود که وجوه ایجابی نه تنها در میان مردم، در میان نخبگان سیاسی هم مشکل ایجاد کرد. یعنی نتونستند وجوه ایجابی رو خوب توضیح بدن. این خطر همیشه وجود داره، باید بهش توجه کرد. اما یک تفاوت و به اصطلاح تفاوت خیلی بسیار جدی بینی همونطور که گفتم جامعه ایران 1400 و جامعه ایران 40 سال پیش وجود داره، و اون این که در طی این فرایند و به مدد تکنولوژی ارتباطات و این تجربه 40 ساله و هزینه های گزاف اون، جامعه ایران هم دچار دگرگونی های اساسی شده. طبقه متوسط همونطور که گفتم به طور نسبی در مقایسه با سال 57 بسیار قدرتمندتره. لااقل طبقه متوسط فرهنگی و سیاسی به شدت قوی تر شده، به شدت عمیق تر شده. حتی طبقات فرودست هم تا حد زیادی توی همین اعتراضات خوزستان و توی اعتراضات آبان 98 شما میبینید که تا حد زیادی ویژگیایی داره که باز متفاوت از اون دوره است. یعنی خشونت پرهیزه. خیلی مهمه که طبقات فرودست و طبقه متوسط در ایران خشونت پرهیزه و فکر میکنه که مسیر تغییر و تحول توی جامعه ایران از یک مسیر به اصطلاح بدون خشونت میگذره. نکته آخر این که چرا میگیم جامعه ایران امیدواره؟ توجه داشته باشید که من یه تعریف از امید میدم. امید یک تصویر، یک وضعیت ذهنیه که جامعه در واقع فکر میکنه که امکان دسترسی به اون وضعیت به اصطلاح مطلوب وجود داره و راه رسیدن به اون رو هم کمابیش میدونه. ما موقعی که بیمار هستیم امید داریم که بهبود پیدا کنیم، برای اینکه میدونیم که راه حلش رفتن پیش پزشک و خوردن دارو و بعد درمان شدن. جامعه ایران در چنین وضعیتیه، منتها سویه امید جامعه ایران تغییر کرده. علتش اینه هم هست که گروه های مرجعش تغییر کرده، سویه امیدش تغییر کرده. یعنی این که امید به اصلاح و دیگرگونی از بالا تا حد زیادی روندش کاهشی بوده، یعنی ناامید شده از اون سمت و امید پیدا کرده به بنیانهای خود جامعه و جامعه مدنی، و این میتونه خیلی تعیین کننده شه. برای همین میگیم اعتراضات، درسته که اعتراضات خوزستان بر از روی استیصاله، ولی در این حال در متن اون یک وجه ایجابی و یک وجه امید هم وجود داره. این که از طریق این اعتراضات، از طریق تلاش عمومی میتونه که یک وضعیت بله. بهتری رو سامان بده.
سپاس از شما. یک شنونده از ایران داریم، آقای کوهسار، اگر خیلی سریع و کوتاه و موجز مطلبتون رو عنوان کنید.
عرض خاصی ندارم، عصرتون بخیر به این دو کارشناس محترم که ما به وجودشون افتخار میکنیم، به واقع بینیشون، اشرافشون به مسائل و غیره. در این وانفته که خیلی به عنوان کارشناس میان، ولی در حقیقت به عنوان از یه جایگاه سیاسی، یک جناح سیاسی صحبت میکنن که کلن خلط مپس میشه. خیلی خوب این آقایون هستن، متشکرم. متاسفم که آخر وقت بود، دیگه فرصت نشد سوالی مطرح کنم.
سپاسگزارم از شما آقای کوهسار. آقای قادری، به شما برگردیم. آقای قادری، میشه این مسئله فروپاشی اجتماعی رو اگر بپذیریم که حالا آشفتگی اجتماعی یا فروپاشی اجتماعی رو در یک منظر سیاسی تر هم دید؟ آیا قدرت حاکم در ایران به سمتی میره که به هر حال به نوعی فرسوده تر بشه؟ چون مثلا مسئله گام دوم انقلاب رو آیت الله خامنه ای مطرح میکنن و از طرفی آقای رئیسی که رئیس جمهور آینده است عنوان میکنن که این آرمانگرایی واقع بینانه است. این چقدر واقعا با واقعیت های موجود همخونی داره و چقدر میتونیم بگیم که ناشی از اون چیزیه که منتقدان میگن واقعیت گریزی حکومت؟
من قبل از که به این پرسش پاسخ بدم سعی میکنم کوتاه حرف بزنم که وقتمون کمه. منم قبول دارم داریم تغییر میکنیم، ولی نباید این اشتباه بکنیم که فکر کنیم با هم و همسو داریم تغییر میکنیم. یعنی خیلی مهمه مدیریت تغییرات متفاوت مهمترین دغدغه و مشکل آینده ماست. این نباید دور فکر کنیم همه تغییر میکنیم پس داریم به یک جا میریم. این در ذهن خودمون دچار این اشتباه نشیم. با آقای دکتر مدنی موافقم که سویای مثبت وجود داره، ولی من فکر میکنم سویای مثبت یعنی در جنبش ایجابی الان هنوز تحت شعاع قسمت های منفی است. یعنی مردم بیشتر از استیصال و ناتوانی دارن طغیان میکنن. الان بیشتر جنوب شهر ملتهبه تا شمال شهر، خوزستان ملتهبه تا نمیدونم مثلا گیلان و مازندران، سیستان بلوچستان ملتهبه تا فرض بکنید مشهد. یعنی این الان این اتفاق افتاده. ای بخوام تعبیر مارکس رو با تساهل بسیار زیاد به کار ببرم، چیزی ندارن از دست بدن. جوانایی که احساس میکنن چیزی از دست ندارن الان میگن خیلی خوب، اینم نوعی در واقع واکنش و رفتار هست که بخواد انجام بشه. چگونه ما بتونیم این فضا رو تبدیل بکنیم به یک امری که قدرت ایجابیش مرتب روز افزون بشه؟ این مهمترین مدیریت بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ماست که هر کسی برای ایران میاندیشه باید برای این بیاندیشه، نه با شعار این که حالا زنده باد این یا مرده باد. ولی در مورد پرسش خاص جناب عالی، ببینید حاکمان ایران، یعنی من باز نظرم اینه چه پهلوی چه الان، یک ویژگی مشترک دارن، اونم واقعیت گریزیه. این از واقعیت ها گریز میزنن، توان معرفت مشکلات رو از خودشون میگیرن اگه زمانی هم داشتن به مرور، چون قدرت براشون دلچسبه. اونا فکر میکنن وقتی قدرت پیدا کردن قدرت رو در اختیار میگیرن، در حالی که قدرت هم متقابل اونا رو در اختیار میگیره. یعنی قدرت هم میاد اونا رو در اختیار میگیره، چنان که امروز در اختیار گرفته. بعد سعی میکنن چون از واقعیت گریزانن، برای خودشون یه طرحهای تعهدآمیز، مثلا تمدن بزرگ یا گام دوم انقلاب، اینو حرفش کنن با واقعیت که نمیخونه. یعنی مهمترین مشکل حاکمان ایران همینه، واقعیت گریزن. سعی ببیشه با حاکمیت کنونی که در واقع پناه میبره به امر ولایت، در امر ولایت ایرانی ها فکر کنم باید خوب در موردش تأمل بکنم. معناش اینه که مردم ابتدا به ساکن ارزش اولیه رو ندارن، مردم در ابتدا به ساکن ارزش ابزاری دارن. بر اون اهدافی که ولی یا هر کسی دیگه میخواد در ذهن خودش داره، برای هم یه دم بمیرن یا نمیرن اتفاق مهمی نمیفته، چون تعهد به یک امر دیگریست. خود این فوق‌العاده خطرناکه، ولی توجه داشته باشه که ذهنیت حاکمان اینه. آخرین جمله‌ای که بخوام من بگم، حقیقت اینه که اگر این هسته سختی که الان قدرت رو در اختیار دارن اینا شروع به تغییر و تحول بکنن، یعنی چه با مرگ اتفاق بیفته چه با جایگزینی اتفاق بیفته، اون گاه ممکنه که در واقع یک مقدار احساس بشه که حاکمیت میخواد بفهمه، یعنی برگرد واقعیت جامعه رو بفهمه. من خودم به نظرم میرسه که این مقدار احتمالی فوق‌العاده کم خواهد بود و مطالبات ما اینقدر زیاد و روزافزون خواهد بود که اون اندک شعور احتمالی آینده پاسخگوی این همه دردها و این همه در واقع مشکلات نخواهد بود.
سپاسگزارم. آقای مدنی، وقتمون خیلی کمه، اگر در یک دقیقه شما هم جمع‌بندی خودتون رو از این بحث بگید سپاسگزار میشم.
والا همونطور که آقای دکتر قادری هم گفتند، مشکل اساسی اینه که نظام های سیاسی به خصوص نظام های اقتدارگرا خب گوششون رو میبندن بر واقعیت های موجود. آقای دکتر قادری و افراد برجسته مثل ایشون بارها تذکر دادن، یادآور شدن که این فرایند فروپاشی در ایران داره اتفاق میفته و به خاطر ایران، به خاطر سرنوشت مردم ایران باید تجدید نظر اساسی و اصلاحات ساختاری جدی صورت بگیره در جامعه ایران تا از این فرایند جلوگیری بشه، ولی خب توجه نشده. اما از سوی دیگه میشه گفت که جامعه مدنی و به اسلام مردم هم کار خودشون رو میکنن. درسته که در شرایط موجود در واقع نوعی فشار مضاعف اجتماعیه که اونها رو وادار میکنه که اعتراضات اجتماعی رو دامن بزنن، ولی به قول مرحوم زنده‌یاد شاملو، هر مرگ اشارتی است به حیات دیگر، هر شورشی اشارتی به شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی، بالقوه هر شورش میتونه به یک جنبش اجتماعی منجر بشه که یکی از نهادهای جدی در جامعه مدنیه. در واقع جامعه مدنی ایران یه ترکیبی از احزاب، گروه‌های رسمی و غیر رسمی و جنبش‌های اجتماعی یکی از وجوه مهمونه. و همونطور که گفتم، خبر خوب در جامعه ایران اینه که جامعه مدنی هوشیارانه داره به تدریج در واقع خودش رو سازمان میده، شکل میده، قدرتمند میکنه. و به همین دلیل هم شاید دغدغه هایی که ما باید سال 57 میداشیم و نداشتیم، امروز یه خورده و جدیتر امروز داریم، تا حدی نمیشه به یک تضمین و یا چیز قطعی گفت، ولی به نظر میرسه که تا حدی یه مکانیزمای کنترل جامعه برای اینکه وجوه سلبی رو هم روشن بکنه بیشتر و بیشتر شده. بله. و برای همین من جزو کسایی هستم که به تحولات آینده امیدوارم.
سپاسگزارم. سپاسگزار از حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، که ما رو همراهی میکردن با نگاهی به تعمیق بحران‌های اجتماعی در ایران، فروپاشی یا آشفتگی.
ما فقط به جمهوری اسلامی رأی میدم، چرا؟ به خاطر اونا نمیدونن که چی برگن از دین اسلام، هیچ نمیدونن.
هنوز شرکت نکردم، دلم خیلی میخواد شرکت کنم، ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم.
من به عنوان یک زن زرتشتی به جمهوری اسلامی رأی دادم با آرمان و آرزوی اینی که با وجود اینکه زن هستم و زرتشتی هستم، مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهره‌مند بشم و به سهم خودم بتوانم دین خودم رو به جامعه ادا کنم. در ضمن این که من الان مشغول کارهای حقوقی هستم، بتونم کماکان به کارهای خودم فعالتر و بهتر و بیشتر ادامه بدم.
آیا ما
همواره
این نظام را که هیچ نقطه سیاهی ندارد را نخواهیم و این نخواستن را با یک رفراندوم که کار را به خشونت نکشاند بیان کنیم؟ نه اینکه به گفته رحیم پور ازدی حتما مجبور باشیم خون بدهیم. اگر ملتی بگوید حکومتی را نمیخواهد، آیا حتما ملت قبرستان شهید است؟
خوشحالیم که همچنان شما رو در کنار خودمون داریم و شنونده این ویژه برنامه هستید. اما اگر از مسئله فروپاشی نامیدن یا آشفتگی نامیدن آنچه که در ایران شاهدش هستیم کمی بخوایم به یکی از نمونه های عینیش برسیم، شاید یکی از اون رویدادهای اعتراضی که در ذهن بسیاری از ما باقی مونده و حداقل تبدیل شده به یک شاخصه، اعتراض های آبان 1396. فرشته قاضی نگاهی داشته به این اعتراض ها، مبنا و شکلگیری اون و آنچه که درون این اعتراض ها گذشت.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سقوه تصفیب شده.
امیر درست میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچه مونن، چون قراره تا صبح بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گشنه نمونن.
به شیراز دکه پلیس راه و دو تا از ماشین پلیس را آتیش زدن.
25 آبان 98 اینجا پادشاه مهشهر. همه اومدن بیرون، دم همه گیگر. منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر را پدر را. شما هم بچه هاتون بگیم بیان بیرون، دمتون گرم که حکومت عوض شد دیگه، دمتون گرم.
صدای پویا بختیاری در 25 آبان 1398، ساعات یا دقایقی قبل از آن که گلوله ماموران نظامی و امنیتی سر او را نشانه بگیرد. صدایی از دل اعتراضات از خیابان رزهبان فاز 4 مهشهر کرج، در اوج اعتراضات مردمی که اگرچه در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، اما با سرعت با تغییر جهت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
مردم این فرصت رو از دست ندید، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده، برای یک بار از بین ببرید.
3 سال از اعتراضات آبان 1398 در ایران می گذرد. مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نگرفتند و همچنان آمار دقیقی از معترضانی که پشت دیوارهای بلند قطعی اینترنت و سرکوب حکومتی در خیابانهای ایران جان باختند وجود ندارد. از 324 نفر که عفو بین الملل گزارش داد احراز هویت کرده تا 1500 نفر که خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. پشت این آمار و اعداد اما جانهایی است که ستانده شده و خانواده هایی که تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند یا با دریافت دیه پرونده شکایت خود را مختومه کنند یا جان باخته خود را شهید اعلام کرده و مسئولیت قتل آنها را برگردن معترضان بیاندازند. محمد شهبازی، برادر آمنه شهبازی، زن 34 ساله‌ای که روز 26 آبان ماه در کرج در حالی با اصابت گلوله کشته شد که در حال کمک به یکی از معترضان زخمی بود. او در اولین سالگرد آبان 98 به رادیو فردا گفته بود:
من اعتراض کردم توی دادگاه، گفتم خب خواهر من یه زن بوده، نه مسلح بوده نه چیزی بوده، من اصلا مدارک بردم که آقا ایشون رفته دارو بگیره. بعد گفتن نه اینا همش داستانه، کسی که تو اون ساعت اومده بیرون از نظر ما آشوبگره. آخه من نمیدونم الان چرا، مثلا الان اونایی که خب ما داریم اخبار گوش میکنیم فلانی در نمیدونم شورش آبان بوده به اعدام محکوم شد، اون یکی 5 سال زندان، اون یکی نمیدونم فلان، همه اینا رسیدگی شد الا خانواده ما. چرا اونایی که میخواستن اعدام کنن تا الان پروندهشون طول نکشید، به زودی هنوز 1 سال نشده اعدام شدن. یه ذره هم که حرفی زنی تهدید میکنن، میان میبریم تون، هل میکنیم، بل میکنیم. ما واقعا پیگیر حق و حقوقش بودیم که چرا یه زنی که نه مسلح بوده نه حالا اصلا ما میگیم اصلا رفته بوده بیرون، و برای چی رفته بوده؟ رفته بوده جنگی با کسی، اسلحه داشته، نمیدونم، جوابشو نمیدن. یه زنی میخوای سوال کنی میزنت بیرون، جوابتو نمیدن، زور دست اوناست. واقعا ما اصلا دیگه نمیدونیم، ما اصلا دیگه نمیدونیم باید چیکار کنیم. من مادرم سکوت میکنه، خب مامان چیکار داری میکنی، کجایی؟ آره تو دلم دارم با آمنه حرف میزنم. خب من جواب اینو چی بدم؟ من چی بهش بگم؟ وقتی دخترش به من میگه دایی مامانمو گذاشته اونجا که خاک ریختی رو برو بعدر بیار، من چی بگم بهش؟
و پوران هشمدار، خواهر محمد هشمدار، جوان 33 ساله بهبهانی که با شلیک تک تیرانداز حکومتی جان باخت.
هر ماه بس برادرم استوری میذارم، قاتل قاتلین و علت قتل، قاتل و قاتلین و علت قتل چیه؟ و بی جواب قاتلین محمد هشمدار، چون واقعا 6 نفر توی بهبهان امروز تو جبهه‌ای که جمهوری اسلامی واسه شون درست کرد شهید شدن. از دفتر رهبر بهمون زنگ زدن به موبایل مادرم، من جواب دادم، گفتن که شما شکایت کردین فلان پرونده، گفتم که بله، چون مادرم سواد داداش سری گوشی رو به من داد، تقریبا شاید قبل از 40 بود یا بعد از 40، گفتن که ما از دفتر رهبری تماس میگیرم من و شما شکایت کردیم، گفتم آره، گفت چه اتفاقی افتاده، چی جوری بوده، کی بوده، گفتم آبان، همین آره بعد از 40 بود، گفتم آبان برادرم کشته شد و اینا، گفت که کدوم آبان، کدوم آبان ما، گفتم آبان ما، همین آبان ماه گذشته، آبان خونین 98،
آبان خونین 98، آبانی که اینترنت به مدت 10 روز قطع شد، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و اعتراضات خیابانی سرکوب شد. اما با گذشت 3 سال فضای سیاسی اجتماعی ایران حتی در میانه اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد همچنان متأثر از اعتراضات آبان 98 است. اعتراضاتی که به گفته نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، مرزبندی مردم حکومت را روشن‌تر کرد.
کاملا یک پاسخ منطقی جامعه شناختی نسبت به تحولات ساختاری خشونت‌آمیزی بود که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، حتی فرهنگی و اجتماعی طی دهه‌های اخیر رخ داده بود. یعنی یک بستری فراهم شده بود برای یک همچین اعتراضاتی که البته با دامن زدن حکومت به اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم، اون رو به سمت خشونت بردن و ما شاهد اتفاقات فاجعه باری افتادیم که نه تنها جامعه ایران رو بلکه کل جهان رو متأثر کرد. ما با یک کشتار جمعی مردم مواجه میشیم، یعنی به لحاظ کمی و تعداد میخوام بگم که واقعا بی سابقه بود، 1500 نفر توی 2 روز اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی. آبان 98 در تاریخ مبارزات ملت ایران یک برگ واقعا سیاهی شد که با این تعداد کشته ها از طرف مردم بیپناه، مردم مظلومی که خیلی ها گفتن اینها پابرهنه ها هستن، خیلی ها گفتن اینها گرسنگان بودن، خیلی ها گفتن اینها جان به لب رسیدگان بودن و این وجدان عمومی جامعه ما رو به درد آورد، باعث شد که به نظر من یک مرزبندی جدی شکل بگیره. این مرزبندی پررنگتر شد، مرزبندی مردم و حکومت روشن‌تر شد، واضح‌تر شد.
نرگس محمدی مدت هاست که در زندان به سر میبرد، همچون مهدی محمودیان، فعال مدنی که پیشتر به رادیو فردا گفته بود آبان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.
به اتفاقی که سال 98 اتفاق افتاد، یعنی آبان ماه 98 اتفاق افتاد، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. 96 تا حدی و 98 یک نقطه ویژه تاریخی در ایرانه و اونم این که به جز مردمه که حالا ما همیشه به اسم مخبه و نمیدونم تحصیل کرده و طبقه متوسط و روشن فکر میشناختیم، مردم عادی هم وارد میدونی شدن که میتونن بگن که ما اجازه داریم، حق داریم که اعتراض بکنیم نسبت به آن چیزی که نمیپسندیم. این قدم اولی بود که مردم برای رسیدن به اون آگاهی این که میتوانند اعتراض بکنند. این نکته مثبتی بود، یعنی این رو جمهوری اسلامی هم فهمیده در حکومتی، در جامعه‌ای مردم اعتراض کردن رو یاد بگیرن نسبت به حقوق خودشون، دیگه نمیشه اون تو اون جامعه دیکتاتوری کرد. یعنی یک دیکتاتور اونجا شکست میخوره، برای همین بیشترین سطح سرکوب رو به کار برد، بالاترین سطح احکام در دادگاه صادر شد. یعنی همون اتهاماتی که در سال مثلا 88 و حتی 96 با احکام سبکتری روبرو شده بود، در سال 98 با احکام به مراتب سنگین‌تر 10 15 20 سال حکم میده. دلیلش اینه که میخواد این اتفاقی رو که از نظر من نقطه عطف جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست رو در نطفه خفه بکنه و اون هم ساکت کردن مردمیه که اعتراض کردن رو یاد گرفتن. به نظر من دیگه این اصلا امکان پذیر نیست. واقعیتش اینه که تونست اعتراضات مردم رو ساکت کرد، سرکوب و کشتار چند صد نفر حداقل ساکت کرد، اما چیزی که همیشه موندنیه، دیگه هیچ وقت قابل بازگشت عقب نیست، اینه که مردم یاد گرفتن و یا لاقل یا جمله‌مو دقیق‌تر میگم، مردم بیشتر یاد گرفتن که حق اعتراض دارن. این قابل برگشت نیست. از این به بعد مردم بیشتری برای اعتراض کردن آمادن، حتی اگر هزینه‌هاش افزایش پیدا بکنه. دیگه با یک برنامه 23 نمیتونه بیاد جواب افکار عمومی رو به هر فیلمسازی بده.
اعدام، زندان‌های طولانی مدت، شلاق، تبعید و مرده‌شویی، احکامی که برای بازداشت‌شدگان آبان صادر شد. بازداشت‌شدگانی از طیف‌های مختلف، معترض، رهگذر و تماشاچی، در ماهی که ماموران لباس شخصی برای ورود به دانشگاه از آمبولانس استفاده کردند، آمبولانس‌ها زندانی بردند و در برخی شهرها مدارس تبدیل به بازداشتگاه شدند. احمد رضا حائری، فعال سیاسی که همبندی بازداشت‌شدگان آبان در زندان تهران بزرگ بود، پیشتر در سالگرد آبان 98 به رادیو فردا گفته بود
ارگان‌هایی که برخورد می‌کردن انگار ترسی از مردن اینها نداشتن. نوع برخوردی که با اینها می‌کردن، اگر پای تک تک حرفاشون بشینید، گونه‌ای بوده که انگار هیچ ترسی از این وجود نداشته اگه این مرد اتفاق خاصی نمی‌افته. یعنی مثلا براشون مسئله نبوده مردن این، زنده موندن یا مردنش. مثلا طرف رو با دست بسته، از پشت دست بسته با چیز، با دستبند، با باتوم و شوکر و کابل بگیرید چند نفری زیر ضربه و بکوبیدش در و دیوار، خب این آدم با هر ضربه ممکنه بمیره، یعنی به کما بره. و ضربات نه فقط در بدن، در سر، صورت، همه جای بدن. مثلا همین مشخص اسم میبرم که آقایون برن بررسی بکنن، مثلا علی بیکس رو که 5 سال حکم گرفته برای اجتماع و توانی و خانواده خیلی ضعیف و محرومی هم داره، اسم کلانتری مشخصه، اسم مقامات معاون تجسس کلانتری مشخص علی بیکس رو میگه ما 2 نفر از دوستان ما رو لخت کردن، لخت مادرزاد کردن با بدنی کوفته و کتک خورده و فیلم گرفتن از ما میگن اگر یه موقع بری بگی پیش باس فرست قبل از این که بفرستن باس فرسی اوین دو روز که این کتک رو خورده پایان این دو روز که میخواستن بفرستن باس فرسی فیلم ازش که میگن اگه بخوای چیز بکنی بگی توی پیش باس فرست این فیلم تو میذاریم اینستاگرام آورتو میبریم. حالا اینا بالاخره چیزایی که اتفاق افتاده. خب این آدم دیگه واقعا چجوری میتونه اصلا اونجا بازجویی پس بده که از خودش دفاع بکنه؟
بسیاری از بازداشت شدگان آبان 98 در چنین شرایطی ناچار به اعتراف دروغ شدند و احکام سنگین دریافت کردند. عباس دریس یکی از آنهاست که در جریان اعتراضات آبان 98 به همراه برادر خود محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به محاربه متهم شد. مقامات قضایی ایران اواسط آذر ماه جاری بدون ارائه هیچ سندی از صدور حکم اعدام برای عباس دریس خبر دادند. ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اصلی اعتراضات آبان 98 بود. در روزهای پایانی آبان نیروهای سپاه پاسداران وارد شهرک چمران و جاده‌های حومه ماهشهر شدند و به دنبال فرار برخی از معترضان به سوی نیزارهای منطقه با سلاح‌های نیمه سنگین از جمله تیربار دوشکا آنها را به رگبار بستند. گزارش‌های بسیاری در باره جزئیات تکان دهنده آتشباری در نیزارهای ماهشهر منتشر شده، اما چکیده آن شاید این جمله یک شاهد عینی باشد که گفت هیچ یک از کسانی که به نیزارها پناه بردند زنده بر نگشتند، هیچ کس برای آنها خواند.
مأمور لوله رو میگیره بالا زخمی و هدفش، اون میره کمک با اینکه گلوله‌ها میان طرفش، دیگه هیچی واسه ای از دست دادن نداره، فقط انسانیت و شرفش. میریزن تو بیمارستان و مجروحین و عرو تخت میدوزن، همین جوریشم واسه نداشتن پول درمان میمردن. همه رو قتل عام میکنن پشت درهای که قفل میمونن، فکر میکنن شهیدای گم نام همیشه گم میمونن. اینا جون آدمی زاد و مف میدونن، حتی بی خداها به اجبار آیه یأس و با صوت میخونن. داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره، داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه ما همه با هم هستیم.
جان باختگان چه معترض بوده باشند، چه رهگذر، چه کارمند و کارگر و دانشجو و سرباز و خانه‌دار و کارمند و چه 28 کودک زیر 18 سال، همه عاشق زندگی بودند و آزادی. از محسن محمدپور تا نیکیتا اسفندانی تا محمد جواد عابدی و محمد داستانخواه که به گفته رضا براهنی در شعر بلند اسماعیل بسیاریشان هنوز صورت عشق را بر سینه نفشردند.
توی شنزارای خالی اگه بارون بگیره نمیمونه خار تنها، توی خشکی میمیره. چی بگم من وقتی
صدای آواز محمد حسین طاهایی اهل چالوس که در شهریار تهران هدف گلوله ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفت. حکومت اما به کشتن معترضان بسنده نکرد و هر صدایی که از سوی خانواده‌های آنها برای دادخواهی بلند شد پاسخش زندان بود و احکام سنگین. همچون پدر، برادر و خواهر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان 25 آبان 98 که به دلیل دادخواهی با بارها زندانی شدند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، اما از پشت دیوارهای زندان هم همچنان دادخواه کشته شدن فرزندش است.
خانم قاضی، نظام جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی، رژیم دیکتاتور و غیر ایرانی جمجمه فرزند من متلاشی کردن، بعد بنده ظلم کردن و من در برابر ظلم این آقایون ایستادم. اینا باور بفرمایید از دادستانش گرفته، خدمت از کن نیروی امنیتیش، رئیس دادگستریش، رئیس قوه قضاییه، من حتی با رهبرشون گفتم که بیاد با من مذاکره کنه بشیم حرفمون رو بزنیم، خدمت جرأت نمیکنن با من روبرو بشن. یعنی اینقدر اینا حقیرن که بیان خدمت از کن فرزند تو رو جمجمش متلاشی کنن، بکشن، جنایت بکنن، بعد بیان پدر مقتول و خدمت از کنم که زندان بکنن. در خارج که همچین چیزی اتفاق نیفتیده. طرف من شخص خود آقای خامنه‌ای قاتل فرزند من، عامر قاتل بچه فرزند من، طرف من ایشون، من باشون دارم مبارزه میکنم. نیروهای امنیتی رژیم اومده بودن اینجا و شبهید به من گفتن که آقای بختیاری سیستم تصمیم گرفته شما رو آزاد بکنم، ولی به شرطی که شما قول بدی حرف نزنی. گفتم بیا دهن من میتوشی
و منا بختیاری، خواهر پویا، که در غیاب پدر و مادر زندانیش پرچم دادخواهی را بلند کرده و با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دادخواهی آبان را به زن، زندگی و آزادی این روزها پیوند داده است.
آبان 98 این حکومت برادرم پویا بختیاری رو کشت و جواب اعتراض ساده اون رو با گلوله داد. بعد از اون منوچهر بختیاری پدرم با صلابت این راه رو ادامه داد تا دستگیرش کردن. بعد از اون مادرم صدای پویا شد و باز هم دستگیر شد. اما این حکومت به همینم بسنده نکرد و هر دو رو به زندان شهرهای دیگه تبعید کرد. میخوام اینو بدون این حکومت که ما ایستادیم، من هستم، من و خانواده بختیاری تا آخرین نفر و آخرین نفس ایستادیم.
اعتراضات خیابانی آبان 98 به قیمت کشتن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر سرکوب شد، اما علارغم همه فشارها، تهدیدها و بازداشت اعضای خانواده های کشته شدگان آبان، صدای مادران آبان است که همچنان بلند است.
روز انتقام نزدیکه، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک. بارها گفتم و هزارمین بارم میگم، ما میشیم کابوستون. من مامان پژمان میشم کابوسه. مامان ابراهیم میگه من، اون میگه من، اونم همه مادرهای آقا میشیم کابوسه. تو مرد سرزمین میذاری باید به ترس این باشی که نکنه فردا صبح مادر آقا یه کاری کرده باشه، یه حرفی زده باشه، یه حرکتی کرده باشه، یه پیغامی داده باشه. شما ها باید دیگه با کابوسه باشه، با کابوسه ما ها باید بخواه. شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه ده.
صدای محبوبه رمضانی که حساب توییتر 1500 تصویر منتشر کرده، مادر پژمان قلی‌پور، جوان 18 ساله‌ای که در اعتراضات مارلیک کرج هدف 5 گلوله قرار گرفت. پرونده آبان همچنان باز است، همان آبان به نوشته کاربران توییتر بی پایان که فراموش نمی شود. و آخرین صدای پویا بختیاری در 25 آبان 1398 از دل اعتراضات.
اینم یه غروب خیلی خوشگل، امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران.
آبان 96، دی ماه 98، اعتراض های سال 1400 و شهریور 1401 همه یک وجه اشتراک مشخص داشتند. اون هم کاربرد عریان خشونت از سوی نیروهای دولتی و حکومتی بود و در کنارش رهبران اپوزیسیون در خارج از ایران و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی بر یک اصل متفق القول بودند و اون هم نافرمانی خشونت پرهیز. این موضوع بحثیه که هومن عسکری با شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، پی گرفته.
موسیقی
شاهزاده بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید.
منم به سرم خودم.
شاهزاده، شما همیشه از خشونت پرهیزی حمایت کردید. خب با توجه به وقایع ماهای اخیر از آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی و سطحی از خشونت که ما از جمهوری اسلامی دیدیم، اساساً چطور میشه خشونت پرهیز بود؟
خب اعمال خشونت از طرف نظام هست. فلسفه مبارزه به جای خشونت یعنی متقابلا شما خشونت رو وسیله مبارزه قرار نمیدید. دفاع از خود بحث دیگر است، ولی استفاده از یک عملکرد به اصطلاح کشت و کشتاری یا اون مسائل درست مسئله است که اتفاقا بیشتر بهانه میده به نظام سرکوب در که به نام حفظ امنیت حتی سرکوب بیشتری هم بکنه.
خب این مرز خشونت و دفاع مشروع کجاست؟
خب موقعیست که شما از جون خودتون باید حفاظت بکنید. شما حق دارید به عنوان شهروند از جون خودتون حفاظت بکنید، ولی آیا حق دارید که به نام آزادی برید مرتکب قتل بشید؟ این فلسفه خشونت پرهیزی، یعنی شما وسیله عمل سیاسیتون رو بر مبنای کشت و کشتار قرار نمیدید، فگرچه فرقی دارید با طرف مقابل.
خب شاهزاده، مجید رضا رهنورد از جوانانی که در ماهای اخیر اعدام شد و میدونید که در شبکه‌های اجتماعی پستاری هم داشت که به خانواده پهلوی بسیار ابراز ارادت و نزدیکی کرده بود. آنچه که درباره حکایت بازداشت او منتشر شد این بود که چند نفر از بسیجی ها در خیابون حالا فحاشی میکردن یا عربده کشی میکردن و او مجبور شد که در مقام دفاع از خود بر بیاد و اونها رو به قتل برسونه یا هر اون چه که اتفاق افتاد در اونجا. این در اون چارچوب میگنجه به نظر شما؟
خب اگه درگیری پیش بیاد که شما در راه دفاع از خود مجبورید یه شلیکی بکنید، اون اخالت تعارضی نداره، در قالب دفاعی است و خب البته ممکنه بعضی وقتا باعث کشته شدن این ور یا اون ور بشه. مبنا رو مطابق جدید که ما برای رسیدن به هدف باشون کنیم این و اون رو بکشیم، اونجاست که مرزش مشخص میشه. حالا من میپرسم برای کسانی که اساس نافرمانی خشونت پرهیز رو به دلایل خودشون نمیپذیرن، چه راه حل رو اونها پیشنهاد میدن؟
خب شما چه فکر میکنید؟
خب من که فکرمو گفتم، اگه باور نداشتم به خشونت پرهیزی که اصلا مطرحش نمیکردم، ولی دلیلی داره. بلکه شما در اصل اگه بخواین هزینه تغییر رو به حداقل برسونید و به خصوص که پشت سر حرکات هایی که بر مبنای انتقام جوی و کشت و کشتار پایریزی بشه، اغلب نتیجه دموکراتیک از تهش در نمیاد. یه حکومت دیکتاتوری رو با یه حکومت دیکتاتوری دیگر جایگزین میکنید، به خصوص اگه جنبه های نیروهای مسلح بخواد بیاد تو کار. هیچ وقت دیگه به اون نتیجه دلخواه و این حرکات نمیرسه. و خیلی جاها دیدیم که در بسیاری از کشورهایی که حکومت‌های بسیار سختگیر و سرسختی بودن، راه رسیدن به نتیجهشون از راه خشونت‌آمیز نبوده. در پایان جنگ سرد در خیلی از کشورهایی که همچنان حکومت‌های کمونیستی تون کشورها بودن، نمونه‌اش لهستان و حرکت لخ والسا در اونجا، نه با تیراندازی نه با کشتار این اون سرباز به صلاح اون حکومت کمونیستی بود که به نتیجه رسیدن. آفریقای جنوبیش هم همینطور. خیلی کم ما دیدیم که در اونجا خشونت ابزار کار باشه، بلکه بیشتر مذاکره بود، البته با پشتیبانی جهانی. و حتی در زمانی که امپراتوری شوروی در خود شوروی فروپاشی کرد، در زمان گورباچف، موقعی که آقای یلسین رفته بود جلوی مجلس یا دوما در مسکو صحبت می‌کرد، ارتش سرخ همراهی کرد، مقابله نکرد. ولی اگه شما بهانه ستیز رو بدید و با انتقام بخواید برخورد بکنید، خب اینها میگن ما هیچ راهی نداریم از خودمون حفاظت بکنیم، مجبور شیم در مقابل مردم بار دیگه قرار بگیریم. تمام اینا باعث میشه باز دوباره که هزینه تغییر برای مردم بره بالا.
خب از ابتدای جمهوری اسلامی هر زمانی که اعتراضی رخ داد همیشه منتسب کردند به کشورهای خارجی. آقای خامنه ای، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، هم مدام تکرار میکنه دشمن دشمن. در اعتراضهای اخیرم باز دوباره این بحث رو مطرح کردند، به ویژه بر روی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تاکید داشتند. پاسخ شما به این استدلال جمهوری اسلامی چیه؟
مردم ایران بهترین جواب دادن، بهش گفتن بی خود میگن امریکاست، دشمن ما همینجاست. نالاوی که جمهوری اسلامی میاد دشمن تراشی میکنه و میخواد گردن دیگران بندازه، ولی مردم در این مورد به هیچ عنوان هیچ نیستن. بنابراین اصلا مبدانی که رژیم چی میگه نگذاریم، مردم بذاریم رو عقل سلیم و هوشمندی نسل به خصوص امروز من میگه، نسلی که 40 سال نظام به بازی گرفتنشون، بهشون دروغ گفته، سعی کرده مغزشویی بکنه. ولی ما امروز ببینیم که واقعا اون چیز که تا دیگه من میبینم و میشنوم و مدام این اطلاعات به دستم میرسه، یه نسلیست که اصلا دیگه بازی ها رو باور نداره و تحت شعای این حرفا و این شعارها قرار نمیگیره. حالا رژیم هرچی میخواد بگه بگه، ولی جامعه ما کاملا میدونه در چه جهتی میخواد بگه و فکر نمیکنم که دیگه این شعارها یا دروغ پردیس های رژیم درشون بنابراین که قبلا ممکنه میداشته دیگه داشته باشه اون اثر.
در ائتلافی که در ماهای اخیر شکل گرفته بین مخالفان جمهوری اسلامی، طیف به نسبت وسیعی وجود داره. آیا تفاهمی شکل گرفته برای اینکه برخی از این نیروها بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بر اون اصول پایبند بمونند؟ به ویژه مثلا یک مسئله مهمی که خیلی از کنشگرا و ریون تاکید داشتن، مسئله تمامیت ارضی.
خب یک پارچه‌بندیش برای یک امریست که فکر کنم تمام کسانی که خودش رو قبل از هر چیزی ایرانی میدانن، یک سرزمین مشترک برای همه است، با وجود تمام به اصطلاح تنوع قومی یا زبانی یا مذهبی یا دیگری در اون کشور داشته باشیم، در تنوع سیاسیش، در تمام زمایدش، ولی بچه اشتراک ما شهروندان یک سرزمین بودن هستش. از این لحاظ فکر میکنم که هر ایرانی که قبل از هر چیز خودشو ایرانی بدونه، اصلا بخواد خارج از این تصور باشه که ما در یه مملکت یک پارچه با هم داریم همزیستی میتونیم داشته باشیم. قبل از انقلاب اصلا مملکت ما وضعش همین بود. در آینده هم حتی میتونیم خیلی محکمتر این رو جا بندازیم، با البته درک و احترام به تنوع خواسته ها و عقاید. ولی این دلیل بر این نمیشه که نتونیم با هم زیر یک پرچم و زیر دروازه به یک کشور زندگی بکنیم. اتفاقا عاملی که باعث شده که این همه شکاف ها به وجود بیاد در جامعه که قبلا نداشته، اتفاقا همین رژیم بوده. در نبود این رژیم همه بیتر راه برگشت به اون شرایطی که همه با هم یه همزیستی مسالمت‌آمیز داشته ایم در آینده باز دوباره داشته باشیم.
حالا اگر که در این رنگین کمان سیاسی یک گروهی بود که بر اساس تاکتیک وارد ائتلاف شده بود و در فردای سرنگونی مخالفت کرد یا خواسته های دیگری باش درباره تمامیت ارضی، اون موقع چه باید کرد؟
ببینید، اگر ما قبول داشته باشیم که تنها مکانیزم تعیین کننده و یا تصمیم گیرنده از جانب مردم همانا مجلس مؤسسان است که به رأی آزاد مردم نمایندگان منتخبشون تو مجلس به این مسائل بپردازن، اگر روند بر روش دموکراتیک رو برای نتیجه گیری و وزنکشی نهایی قبول داشته باشیم به عنوان یک تئوری حاکمیت و احترام به نتیجه اون آرا در این قالب دموکراتیک باشه، خب بذارید اون تعیین کننده باشه. اگه سر اون توافق هست مشکل حله.
در سال 1358 یک همه پرسی در ایران برگزار شد که بین جمهوری اسلامی و حکومت شاهنشاهی قرار بود که انتخاب انجام بشه. آنچه که در اون موقع اتفاق افتاد به گفته ناظران این بود که مردم بدون اینکه بدونن دارن به چی رأی میدن و محتوای این نظام چه هست رأی دادن. حالا آنچه که از صندوق ها بیرون آمد یا واقعیت، و در مورد اون بحث جداگانه است که در مورد اون صحبت نمی کنیم. اما چه باید کرد که در همه پرسی بعدی مردم بدونن که به چه محتوایی دارن رأی میدن، فقط به نوع حکومت رأی ندن؟
دقیقاً این دقیقاً چیزیست که مجلس مؤسسان به دقت بایستی مدل‌های ممکن رو در قالب یه قانون اساسی که شاید 90% محتواش همون باشه، ولی به خاطر یک مقدار تغییراتی از نظر شکل نهایی نظام یه مقدار تغییراتی داشته باشه، ولی کلیتش بیشتر یکیه، اون رو به پیشنهاد میذاره که مردم بر اساس تمام داده‌های ممکن بر اون مبنا آگاهانه با شناختن تمام امکانات در قالب یک نتیجه دموکراتیک بدون رأی نهاییش رو صادر بکنن. نه که بگیم اول شکل نظام رو تعیین کنیم بعد بریم قانونش رو بنویسیم. این دقیقاً کاریه که جمهوری اسلامی کرد. تازه اون موقع در عمله عام کمیته انقلاب یه کلاشنکوف به دست واشده بودن بالا سر یه بشکی در روز روشن که رنگ سفید به سبز یا قرمز بدازد دو بشکه. آخه چرا رفراندومیه؟ اونم با ندونستن نتیجه. کارتون کاملا قبول و به همین دلیله که همون بحث رو مدام انجام میدیم. من به سهم خود بارها و بارها این رو در انواع اقسام سخنرانی ها و محاسبات گفتم این موضوع نیست که مثل قدیم نسل انقلابی بگه فعلا شاه بره بعد ببینیم چی میشه. خب نتیجهشو دیدیم. الان ما نباید بگیم که رژیم فعلا بره بعد ببینیم چی میشه. نه، بس بگیم جاش چی بیاد، چجوری بیاد، چرا بیاد و دقیقاً درک بکنید عواقبشو بر اساس اون رو وقت تصمیم بگیرید.
یعنی در واقع در این مجلس مؤسسان دو گروه خواهند بود که یک گروه مثلا قانون اساسی پادشاهی مشروطه رو ارائه بدن، یک گروه قانون اساسی مثلا فرضاً جمهوری رو ارائه بدن و بعد مردم بین این دو تا قانون اساسی مطالعه کنن و رأی بدن.
به شکل نهایی که نظام دموکراتیک میتونه داشته باشه فکر کنم تفاوت بین اشکال انقدر اساس قانون اساسی و مبانیش رو تغییر نمیده. تغییرات جزئی خواهد بود. همچین هنگفتیست که انگار ما یه مرتبه داریم اصلا راجب دو فلسفه کاملا متفاوت حرف میزنیم. مبنای قانون اساسی به اعتقاد من خوبه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی باشه، چون خیلی از خواسته های اجتماعی سیاسی مدنی مردم در اون کاملا تعریف شده و تضمین شده و یک اصول جهان شموله، فقط مختص ایران نیست و در ایران هم میتونه به اجرا گذاشته بشه. حال در این که میزان تمرکز، عدم تمرکز قدرت به چه شکلی باشه جزء بحثی است که در اونجا اختلاف سلیقه و نظر در این اپوزیسیون سکولار دموکراتیک در مجموعه گستردش مطمئنن هست. همه که اینن همو سیستم و بعد اون فرمول قبول ندارن. به همین دلیل هست که اینو بحثا و اینو پیشنهادات رو بسی نه تنها مجلس مؤسسان بهش بپردازه ولی بتونه ارائه بده که لااقل شما بتونید بین گزینه‌های مختلف در قالب دموکراتیکش انتخاب نهایی خودتون رو بکنید. اونجاست که با علم کامل به تمام فرمول‌های ممکن میتونن همیهنانمون بالاخره تصمیم نهاییشو بگیرن که بالاخره ما به جمهوری می‌خوایم رأی بدیم یا به پادشاهی پارلمانی می‌خوایم رأی بدیم یا گزینه‌های دیگری که ممکنه مطرح بشه.
شاهزاده، شما گفتید که جمهوری رو ترجیح میدید، شکل حکومت جمهوری رو ترجیح میدید و گفتید که اگر مردم پادشاهی مشروطه رو انتخاب بکنن اون موقع نوعی سلطنت انتخابی رو ترجیح میدید. این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟
دقیقاً چون مصداقی نداره زمان کوروش کبیر هم میتونیم بگیم که باقی که کوروش اون کار انجام داد سابقه نداشته، یه کار جدیدی بود در زمان خودش. من برای مبنا میگم که جمهوریت اگه اساس باشه اول ببینیم که آیا ما میتوانیم در واقع به نظام دموکراتیک در فرم جمهوریش که در واقع یعنی نیازی به یک سرپوش بالاتر برای مسلکی نداشته باشیم برای حفظ تعداد بیشتر، آیا همچنان لازم داریم یا نه. اگه لازم داریم همچنان که از دیدگاه کسانی که طرفدار نظام پادشاهی هستن، اون موقع میگم که ما چرا نتونیم یک وضعیت رو ایجاد بکنیم که مبنای مشروعیتش واقعا یه مریتوکراتیک باشه و یه نوع گزینشی در کار باشه تا اینکه فقط انتقال این مقام بر مبنای موروثی بودنش جا بیفته. این فکر میکنم یه چیزیست که برای من لااقل بغرنج بوده درکش در قالب تفکر دموکراتیک و میشه راهی پیدا کرد که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسس گزینشی داشته باشه. شما میتونید مهسانی رو داشته باشید که هر موقعی که لازم شد فردی رو به این مورد پیشنهاد بدید، نه که طرف بیاد کمپین بکنه. اون انتخابات حکومتی است، این نماد یه نماد سمبولیکه، نمادی است که قرار کار اجرایی بکنه، بلکه برابر این نحوه گزینشش فرق داره تا یک کسی بره کاندید بشه برای انتخابات، برای رقابت بکنه با یک کاندید دیگه. ولی میتونه کسانی باشن که واجد شرایط هستن در این نقش و این افراد رو پیشنهاد بده اون مجلسان، طرف مقابلم بپذیره این نقش رو داوطلبانه و بر مبنای اون در یک دوران زمانی مشخص بیاد و برای اون مدت این رو بتونه ایفا بکنه. همون فلسفه است ولی یک مبنای وقت گزینشی و دموکراتیک داره از دید من تا یه مبنای موروثی و ادعا به یک پوزیشن حکومتی دولتی یا به هر حال در اون قالب، ولی ادعا فقط مبنای به ارث بردن اون پوزیشن باشه.
در کشور سوئد مثلا پادشاهی موروثی است، ولی میدونید که یکی از دموکرات‌ترین کشورهای جهانه. یعنی در واقع موروثی بودن سلطنت تضادی با دموکراتیک بودن حکومت نداره.
خب برای که چیزی که جا افتاده است، ولی الان شما ببینید 40 سال از این قضیه گذشته، یه نقطه قطعی پیدا شده. ما الان داریم میگیم که میخوایم یه نگاه به جلو داشته باشیم، یعنی میخوایم برگردیم به یه چیزی که مدت‌هاست قطع شده و دوباره میخوایم احیاش بکنیم. اینم میتونه یه بحث متقابل باشه. گیرم که بعضیا میگن که نه، خب کشورهایی که دارای پادشاهی موروثی هستن اتفاقا خیلی کشورهای دموکراتیک هستن و فلان هستن، ولی خیلی جمهوری ها نیستن. گفتم بستگی داره شما پرتغال رو با پرتغال مقایسه میکنین یا پرتغال رو با سیب. خب بله، خیلی پادشاهی هستن که دموکراتیک نیستن، این دلیل میشه که جمهوری بهتره. خیلی جمهوری ها هستن که بهتر هستن، دلیل میشه که پادشاهی بده. قضیه که چی رو با چی میخوایم مقایسه بکنیم. و نهایتا به هر حال اگه مسئله برای کشور ما، برای فرهنگش، برای تمام دلایلش ممکنه این بحث رو بشه به شکل معقول مطرح کرد که شاید داشتن چنین سوپاپ اطمینان فرامسلکی، البته به شرط که صرفا نقش نهادن باشه و نه اجرایی، ممکن و ممکن همچنان لازم باشه. من منکر این اصل نیستم و اینو واگذار میکنیم دقیقا به اینکه اون مجلس تعیین میکنه و مردم تعیین میکنه در اکثریت. من فقط نظر شخصی خودم رو بیان کردم، ولی انتخاب مردم نهایتا.
سوریه، چین، روسیه و ونزوئلا کشورهایی هستند که همپیمان جمهوری اسلامی هستند. در فردای سرنگونی حکومت ایران چه روابطی با اینا خواهد داشت؟
ببینید، شما اگه بخواید یه قرارداد منصفانه داشته باشه، واسه یه طرفه نباشه دیگه. ابتدا به ساکه ضعف جمهوری اسلامی باعث شد که ما خیلی از منافع ملی خودمون زیر پا گذاشته بشه در هر نوع قراردادی که بسته شده، میخواد خزر باشه، میخواد خلیج فارس باشه، و این چیزی که واقعا مردم رو به خشم آورده که واقعا معادلات منصفانه، غیر منصفانه و یه طرفه بود. حال اگه ما در آینده با هر کشوری در جهان که سر عناد نداریم و بخوایم باهاشون یه رابطه تجاری داشته باشیم یا منافع مشترکی رو جستجو بکنیم، خب واقعا باز منافع طرفین باشه، ولی چیزی که بر علیه منافع ملی کشور ما نباشه رو جستجو بکنیم. یعنی شرط هر نوع قرارداد یا معامله زمانی است که منافع کشور ما هم تامین بشه و با درکی که خب طرف مقابلم به همون اندازه جویای منافع خودش هست. اگه بشه یک جای منافع مشترک رو افشا، خوب میشه مبنای همکاری و یا یه قرارداد.
الان چه باید کرد برای اینکه مثلا چین رو مجاب کنیم که دست از حمایت جمهوری اسلامی برداره؟
خب وقتی که ببینن که مردم ایران دارن میرسن به سرحد موفقیت و حال مسئله بقای عمر نظام تقریبا به پایانش رسیده، خب مسلما شروع میکنن به پیشبینی که بعد از این چه باید بکنن. اتفاقا همین مسئله رو ما مطرح میکنیم با کشورهای غربی، بهشون میگیم اصلا غیر مسئولانه است از شما که این فرض رو نکنید که این نظام ممکنه نباشه، پس راجع به آیندهش نباید فکری از حالا بکنی. واقعا پیشبینیش از حالا باید بکنه. حالا ما کار نداریم دنیا عقب میمونه از این وضعیتان، ما باید خودمون، ما که میگم ما مردم ایران هست، ما باید می‌دونیم که کجاست که باید به کدوم جهت بریم. و بعد اون کسانی که درک می‌کنن که زینف خواهند بود در موفقیت مردم ایران در خلاص شدن از این حکومت، برای که در ماورای حکومت ما بتونیم برگردیم به چرخه ترقی، مدرنیته، پیشرفت و تمام ارزش‌های انسانی و دموکراتیکی که یه بلوکی از این دنیا به هر حال بر پایه اون ساخته شده و ریخته شده، هم پیمانای طبیعی ما هستن در این راستا. جریانات دیگر هم به هر حال به این واقعیت جدید خواهند رسید که دیگه ایران نه موقعیت ضعیف کشی برشون فراهم میکنه تحت حکومت فاسد و ضعیف، و از طرف دیگه میگن نه با یک کشور سرکار دارن که ما دنبال روابط حسنه هستیم، ولی نمیذاریم کسی منافع ما رو زیر پا بگذاره و به شکلی یه طرفه با ما رفتار بکنه.
شاهزاده، شما همیشه از حکومت سکولار دموکراتیک صحبت کردید و همچنین گفتید که قانون اساسی مشروطه میراثی ملی است. در همون قانون اساسی مشروطه پادشاه دارا و مروج شیعه اثنی‌عشریه. در همون قانون اساسی مشروطه ولیعهد از بین اعقاب ذکور پادشاه باید انتخاب بشه، یا بحث پنج مجتهد و فقیه هست برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی. این تضاد رو چطور میشه تعریف کرد؟
خب بله، وقتی که شما راجع به قانون اساسی صحبت میکنید که بیش از یک قرن پیش نوشته شد، خب معلومه که در فاصله این قرن خیلی اتفاقات و خیلی تغییرات بوده. شما اون موقع میخواستید اصلا راجع به مذهب یک پوزیشنی بگیرید، اصلا کنفیکون میشد. اصلا موقع نگارش قانون اساسی اون داستان پنج مشترک نبود، ولی وقتی که مشروع خواهان خواستن مجلس رو به توپ ببندن، اون موقع یه آواتاجی داده شده بود به روحانیت که پشت به انقلاب مشروطه نکنن، ولی در مقابلش این مسئله قوانین شهری رو نظارت روش داشتن داشته باشن. از همون اول به نظر من یکی از خشا کج گذاشته شد. امروز که نشستیم اینجا با گذر بیش از یک قرن و با تجربه‌ای که با خود این حکومت مذهبی داشتیم، مسئله سکولاریسم، یعنی اصلا جدایی دین از حکومت به عنوان پیش شرط برای دموکراسی، کاملا جا افتاده. حتی آقای مثلا به عنوان مثال بزنم، مولوی عبدالحمید که یک شخصیت روحانی اهل تسنن هستش، که اون نیز به سهم خودش، یا آیت الله بروجردی که سالها تو زندان بوده و حتی به قول معروف بدترین رفتار رو باش کردن، شکنجش کردن، و اون نیز از اول میگفتش که ما بایستی دنبال یک فرمول سکولار باشیم برای مملکت، تمام ادیان بایست آزاد باشن، هیچ مذهبی نمیتونه مهمتر یا تقدم به دیگران داشته باشه. امروز فکر کنم جامعه ایران کاملا این رو درک کرده و پذیرفته، و حتی به خصوص که اگر بگیم که سکولار بودن به مفهوم ضد دین بودن نیست، یه بحثی بود که اتفاق خود رژیم میخواست بر علیه طرفدار نظام سکولار دموکراتیک این بحث را بندازه که مواظب باشید دینتون در خطر خواهد بود، چه خواهد بود و چه نخواهد بود، الان دیگه کاملا مشهوده برای نسل امروزی. بنابراین در نظر بگیرید که امروز به همین دلیل میگم که بازگشت به قانون اساسی 1906 در به عنوان یک قانونی که میشه همچنان دوباره احیا کرد، پاسخگوی نیازمندی ها و واقعیت های اجتماعی و سیاسی امروز ایران نمیتونه باشه. خیلی تغییر پیدا کرده. بنابراین بایستی یک قانون اساسی به روز داشته باشیم، قانون اساسی که بر اساس واقعیت امروزی جهان و وضعیت ایران هستش، و اونم باز میگم نمایندگان منتخب مردم در قرن 21 با نمایندگان منتخب مردم در اوایل قرن 20 قطعا یک تفاوت عقیده فاحشی خواهند داشت راجع به این مسئله. پس بگذارید که نمایندگان امروز مردم ایران بیان راجع به این آینده تصمیم میگیرن تو همون مجلس مؤسسان، حالا بخوان از اون قانون اقتباس تا حدی بکنند یا هیچیشو نکنند یا همش رو بکنند، باز میگم اون دیگه تصمیم بر اون مجلس است.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته میلیاردها دلار در فناوری هسته‌ای یا صنعت موشکی، صنایع نظامی سرمایه گذاری کرده. بخشی از این سرمایه هم به شکل دانش و نرم افزار هست. نگاه شما به این سرمایه گذاری ها و این چیزی که به هر حال سرمایه ملی هست چی هست شاهزاده؟
خب شما میتونید یک استفاده یه بهینه از یک در واقع تکنولوژی بکنید، یا میتونید استفاده بسیار منفی ازش بکنید. اتفاقا در همون زمانی که اصلا منهتن پراجکت رو دنبال میکردن در امریکا در ساخت بمب‌های هیدروژنی اتمی، بحث دقیقا این بود که آیا این تکنولوژی یا این تئوری رو به مصرف صلح‌آمیز بخواید استفاده بکنین، مثلا در راکتورهای برای تولید انرژی، یا دنبال ساختن به اصطلاح اسلحه کشتار جمعی ممکنه به اون سمت برید. و خب خاصیت و هویت نظام هاست که بحث خطر رو پیش میکشه. میگم خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماسه هست که
خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟
خب میشه اون تکنولوژی رو به مصرف دیگری رسون اگه صحبت تکنولوژی شه. ولی ما چرا بریم دنبال اسلحه سازی وقتی میفهمیم عوضش بریم دنبال انرژی های قابل بازسازی، انرژی خورشیدی، انرژی به صلاح نمیدونم باد هست، این نوع تکنولوژی ها که فقط مصارف صرفا برای اون نداره، میتونه اپلیکیشن های دیگه داشته باشه. شما میتونید راکتورهای اتمی داشته باشین ولی به جنبه بهداشتیش یا تو دانشگاه ها برای هر نوع فرض میفرمایید تحقیق و اکتشاف، این بحث رو شما میتونید به هر جهتی که میخواین ببرید. استفاده درست از یک تکنولوژی میتونه نتایج مثبت داشته باشه، استفاده غلطش در جهت تعارض و ستیز و اسلحه سازی اینا یه بحث دیگه است. میتونه همون تکنولوژی باشه، مسئله اپلیکیشنش نهایتا.
شاهزاده، شما در دانشگاه جورج تاون از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کرد. تا به امروز چقدر موفق بودید در استکاک زدایی از طیف هوادارانتون و نیروهایی که موسوم به اصلاح طلب هستند یا طیف جمهوری خواهان؟
خب ببینید، اصلاح طلب بودن با از اصلاحات خروج کردن دو تا بحث مختلفه. امروز اگه اون قشر که تا دیروز همچنان باورمند بودن که راهکار اصلاحاته، ولی امروز دیگر به این مسئله باور ندارد و میگن ما بایستی از این قانون گذار بکنیم، یعنی در اصل از خود این نظام گذار بکنیم، خب راهشون به سمت ما داره یکی تر میشه. یعنی در واقع داریم در همون جهت الان راه مشترک پیدا میکنیم که تا دیروز نداشتیم. تا دیروز اینا در مقابل ما وایساده بودن، ولی امروز میتونن به ما ملحق باشن. کسانی که از اول گفتیم حکومت مذهبی علاج کشور نیست، قانون اساسی نظام اصلا حتی فرصتی که بخواد قانونن تغییرش بدین رو فراهم نمیکنه. بنابراین اصلا جستجوی یک راه حل در قالب این نظام بیفایده است و اتلاف وقت. حالا که دارن کپ کم به سمپیان، در رو بهشون باز نزدیم، در روشون ببندیم، این منطقش، یا میخواییم حد اکثر ریزش ممکن از نظام و حد اکثر ائتلاف ممکن بین نیروهای دموکراسی خواه به وجود بیاریم؟ منطق برای این مبناست. بنابراین نمیتونم استکاکی که شما میگین در کجا ممکنه باشه.
مثلا این برخوردی که در برخی از تجمعها یا در شبکه های اجتماعی ممکنه وجود داشته باشه.
خب دقت بکنید که نصف این فضایی که آلوده میکنه و همه رو به چون هم میندازه، مقدار زیادش کار سایبری هاست، کاری که خود نظام انجام میده. خیلی ها رو به ظاهر طرفدار من یا دیگران میندازن وسط، ولی در عمل اینا رو شروع میکنن به جون هم انداختن و اصلا فضا رو میخوان به قول معروف به هم بریزن. این بازی رو دیگه ماها یاد گرفتیم، خیلی از ماها که فوری اکثر من نشون دادن بگه این به کی فحش داده، این به کی بد گفته، این به کی توهین کرده و از این قبیل کارا. در آن واحد البته میگوییم که این نوع رفتار از طرف هر جریانی که باشه نسبت به هر جریان دیگری که مبداش توهین و فحاشی و برخورد زننده باشه، اصلا با اصول اخلاقی که ما روش پایه‌ریزی داریم میکنیم نه تنها نمیخوره، بلکه واقعا اینا رو باسی خط قرمز مشخصی روشون کشید. حالا طرفدار هر جریانی که میخوان باشن، چپ راست و میانه، اینو برخورد سزاوار یک مملکتی که میخواد در جهت یه پلورالیسم سیاسی و احترام به عقیده متقابل یه مبنای کار مشترک برای نجات کشور داره، زمانی که هممون یه پروژه ملی قبل از هر چیزی داریم، اینو برخوردا نه تنها کمک نمی‌کنه بلکه ضرر می‌زنه. این رفتار رو بایستی محکوم کرد و مجددا تاکید کرد که مبنای همکاری بر کسانی که میخوان جزئی از راه حل باشن اینه که با هم کار بکنن و با صمیمیت برن جلو، و از طرف جریانات خودشون با جایی که میدونیم اختلاف عقیده سیاسی ممکنه باشه، این مفهومی نیست که باس به جون هم بیافتیم. برعکس، این دقیقا چیزی که رژیم میخواد. دقیقا رژیم میخواد که همه به جون هم بیافتن. ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفته و این یک دیسیپلین عملکرد افراد هست، چه در قالب سازمان یا حتی به عنوان افراد مستقل. یه فرهنگ جدید سیاسی رو باید به خودمون ایجاد بکنیم که شما به فرض اگه مخالف شدید نظر من هستین و حتی رقابت داریم میکنین، به مفهوم دشمنی نیست. رقابت دشمنی نیست. ما هنوز تو فرهنگی هستیم که فکر می‌کنیم هر کی با ما مخالف باشه الزاماً دشمن منه. نه، اینطور نیست. و تا زمانی که ما این فرهنگ رو جا اندازی نکنیم، خب این رفتارها هم بیشتر آسیب خواهند زد به حرکت، تا اینکه کم کم واقعا بیرنگ بشن و بی‌اثر.
شما همیشه بر همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تاکید داشتید. حضور برخی از چهره‌های جنجالی در برخی از تجمع‌ها، کسانی که گفته میشه طرفدار شما هستند، گفتگوهای داغی رو ایجاد کرده درباره این که خب حضور این افراد چقدر میتونه در همگرایی مورد نظر شما حالا یا کمک بکنه یا ضرر بزنه.
من اول یه سوالی از شما بپرسم. اگه یه کسی بگه من طرفدار فلانی هستم، یعنی شما چه انتظاری از اون فرد خواهیم داشت؟
که به آنچه که من میگم معتقد باشه، رفتارش هم نشون بده نفت.
مگه غیر از این میتونه باشه؟ خیلی ها میتونن ادعا بکنن که من طرفدار فرانکس هستم، ولی در عمل رفتارشون، تفکرشون اصلا هیچ شباهتی با آنچه که واقعا شما میگویید و دارید نداشته باشه. خب خیلی ها به عنوان طرفدار نما میان جلو، ولی طرفدار واقعی نیستن، چون اگر بودن اون نوع رفتارها و اون نوع حرفا رو نمی‌زدن اگه واقعا باور دارن به هر. اینو لااقل فکر کنم عقل سلیم حکم میکنه که تشخیص رو افرادی که این مسئله رو مطرح میکنن بین طرفدار واقعی و طرفدارنما بگذارن.
و اگر این افراد از چهره های جنجالی پیش از انقلاب 57 باشن چطور؟
اون دیگه مسئله قضاوت افرادی است که افراد راجع به هر کسی ممکنه داشته باشن. ما که نشستیم اینجا وزن کشی بکنیم که ببینیم کی اصلا اعتبار داره یا کی نداره، کی منفوره کی نیست. اصلا وارد قضاوت افراد نمیشم در این مرحله. داروغ شهر هم نیستم که بخوام برای کسی تعیین تکلیف بکنم یا مبصر کلاش باشم که کی فحش میده کی نمیده. سانسور که نمیشه کرد، عقیده و آزادی بیان این وسط چی میشه؟ ولی این فرهنگ رو دارم صحبتشو میکنم و تفاوت به درک اونجایی که داریم صحبت از این میکنیم که اصولا تشخیص جامعه آخر سر بر چه مبنایی خواهد بود. ما که نمیتونیم برای هیچ کسی تعیین تکلیف بکنیم که چجوری فکر کنه، چجوری تصمیم بگیره، چون منافات خواهد داشت اون وقت با یه فرهنگ دموکراتیک و آزادی بیان یا تفکر.
شاهزاده، ما هر روز در رادیو فردا پیام‌های زیادی رو از ایران دریافت می‌کنیم از جوانانی که بسیار ابراز ناامیدی می‌کنند. به تازگی یک قایقی در آب‌های ایتالیا واژگون شد که حامل پناهجوها بود که بخش زیادیشون ایرانی بودند. یا بر اساس آمار جدید اتحادیه اروپا شمار پناهجوهای ایرانی بسیار زیاد شده به شدت. چطور میشه به این جوان‌ها امید داد؟
خب واقعا میشه امید داد که بدونن که واقعا کسانی که در از حتی درون زندان‌ها دارن برای آزادی مملکت تلاش میکنن و وا ندادن و محکم سر جاشون وایستادن، در جایی که میبینن که دنیا کم کم توجهش بیشتر داره به سمت مردم ایران و خواسته‌هاشون جلب میشه، وقتی میبینن که بر اساس قتل مهسا کل دنیا تکون خورد و از چهار گوشه جهان در حمایت از این کمپین و زنان ایران، کل دنیا از هالیوودش بگیرید تا چهره‌های ورزشیش بگیرید و حتی بسیاری از سیاسیون موضع گرفتن، این واسی علامت امیدوار کننده‌ای باشه تا یأس. و دقیقا بدونید که یکی از بازی‌های کلاسیک حکومت‌های سرکوبگر و توتالیتر سعی در شکوندن روحیه افراد هستش. این همیشه بوده و تنها رایی که میشه باش مقابله کرد هستش که امید رو از دست نداد، اعتقاد داشت به آینده بهتر و احساس نکرد که تنها هستین در این مبارزه. میلیون ها ایرانی در حال این مبارزه هستن در چهار گوشه مملکت و در سرتاسر جهان. این یه عامل اتفاقا امیدوار کننده باس باشه، به خصوص وقتی که بدانند که تمام این چیزهایی که میخوایم بهش دسترسی پیدا بکنیم براش برنامه هست، براش فکر هست، مدیریت سالم هست، افراد متخصص هستن هم در درون هم در خارج که آنن در فردای نظام میتونن اصلا به کلی جریان رو برگردونن، باز رو غلطک ترقه و پیشرفت و صعود تا این حالت همینطور بیشتر فرو رفتنی که این نظام باعث شده. اینم شعار نیست، این واقعیته. اغلب نیرو هم تو مملکت الان هستن ولی هیچ وقت این نظام اینا رو به بازی نگرفته، بلکه منافع ملی اصلا هدف خمینی و تمام اساس حکومتیش نبود و همش مسئله منفعت سیستم بود و اصلا ایده این که ایران رو به عنوان یک پایه پرتاب بکنن برای صدور انقلاب در سرتاسر دنیا. اگه میخواستن به وضع مردم برسن که ما الان دوچار این همه گرفتاری و بحران آب و نرسیدن به فضای حیات وحش و زیستبومون و خیلی مسائل دیگر که نبودیم، که اینا که همه دیگه میدونن، ولی خب اتفاقا این همه ما متخصص داریم که آنان میتونن به مسئله، یعنی مردم تنها نیستن، ابزار کار رو داریم، تمام امکانات طبیعی رو داریم، صنعت گردشگری خودش اصلا نفت و گاز هم فراموش کنید حتی ما بخوایم صادر بکنیم، کلی واسه خودش میتونه درآمد و اشتغال ایجاد بکنه. تمام این پتانسیل ها رو تو مملکت ما داریم. بنابراین من دلیلی برای یأس نمیبینم. البته مردم تحت فشارن، البته کلی سختی میکشن، وضع اقتصادی که واویلا، خب بله مردم در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن، وضعیت بسیار بحرانی، ولی اتفاقا بایستی بیشتر ما رو به این عزم برسونه که زودتر بیام از شر این نظام خلاص بشیم و به دنیا بگیم آقا به نفع خودتون هست امروز که بگذارین ما از این وضع نجات پیدا بکنیم، برای که هم به نفع ما خواهد بود هم به نفع خودتون.
ماه گذشته ما با شهبانو فرح پهلوی مادر شما گفتگویی داشتیم و من این سوال رو از ایشون هم پرسیدم، میخوام از شما هم بپرسم. خیلی از کسانی که در خیابان‌ها هستند دهه 80 ها هستند. چه ارتباطی بین این دهه 80 ها و آنچه که اونها دارن امروز انجام میدن و آن چیزی که پیش از انقلاب 57 رخ داد وجود داره.
اتفاقا میبینی که این نسل از همه بیشتر کنجکاو جستجو میکنه، تحقیق میکنه تا بره ببینه واقعا چه اتفاقی تو مملکت افتاد در این مدت. همون جوانایی که برمیگردن به نسل 57 میگن که شما چتون بود که ما رو به این روز انداختین. ولی به غیر از پرخاش و یک اعتراض، ولی میرن بررسی میکنن، تحقیق میکنن. میزان آگاهی و دانشی که نسل امروزی داره است بسیار شیشا بسیار فراتر از دانش و آگاهی است بود که اون نسل زمان انقلاب داشت. و این در نتیجه دقیقاً آن چیزی است که مدت‌ها دیدن چقدر به ما دروغ‌هایی میگفتن، چقدر به ما شستشوی مغزی دادن، چه چیزایی تو کتاب‌های درسی به ما می‌خواستن یاد بدن، ولی هیچ کدوم اینا دیگه اینا رو باور ندارن، میرن تحقیقات خودشونو میکنن. و از این لحاظ هستش که امروز به روز هستن، میدونن به کجا میخوان برن و دیگه اخفال نمیشن. شاهزاده، شما به همراه خانوادتون در آمریکا زندگی آرومی دارید، زندگی بی‌دغدغه‌ای دارید. از طرف دیگه به خاطر جایگاهتون دیدید که بر سر محمد رضا شاه پهلوی پدرتون چه آمد. در تاریخ خوندیم که بر سر رضا شاه پهلوی پدر بزرگ شما چه آمد. انگیزه شما برای مبارزه چیه؟ چرا وارد مبارزه شدید و اون زندگی رو رها کردید؟ برای که فکر کنم مردم ایران با اون تاریخ، با اون فرهنگ، با اون سنت، با این همه زیبایی که کشورمون داره مستحق و سزاوار آینده بهتری هستن. ما چرا بایستی وضعیتی داشته باشیم که یه زمانی بود که ایران رو واقعا در خیلی جاها با یک حالت دیگه نگاه میکردن. حالا جاش چیز شده که همه وقتی نمایندگان جمهوری اسلامی ظاهر میشن با یه نگاه منفی، با یه حالتی که این کشور رژیم تروریست پرور ایجاد کرده اصلا چه برخوردی باهاش هست؟ یعنی در واقع شأن مملکت این وسط در کار هست، آبروی مملکت در این وسط در کار هست و عظمتی که اون تاریخ و اون فرهنگ برای مردم داشته، این رنسانس ایرانی و ایرانیت در مقابل اسلامیت که واقعا نتیجه کار و اقدام همین نظام بوده، ببینید الان کجا رسیده. از زمانی که از 3-4 سال پیش ملت رفتن جلوی مقبره کوروش در پاسارگاد و اصلا یک نوع رنسانس بوده. منتها همونجا بهشون گفتم مبادا این که فکر کنید جستجوی هویت ایرانیمون به قیمت ستیز با عرب‌ها یا با اسلام یا با هر چیزی از این قبیل باشه. ما لازم نداره با چیزی در عناد و ستیز باشیم برای درک هویت ملی خودمون. این رو هم این نسل کنم بیشتر و بیشتر درک میکنه تا در مقایسه با قبل. اینا جزء چیزهای بسیار مهمی است و وقتی که من میگم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی که میگم این درک هستش، وقتی که میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودشو پیدا خواهد کرد، هزینه‌ای که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده. الان این پتانسیل رو میبینم. نه که برای خودم چیزی بخوام، که هرگز نخواستم و نخواهم خواست، ولی میبینم که این میارزید که این کار انجام بشه تا بالاخره برسیم به مرحله‌ای که الان این درک و آگاهی هستش. مملکت ما میتونه برگرده واقعا به یک زمانی که همون اعتباری که داشت کسب کرد در دنیا صد مقابل بیشتر هم در آینده کسب کنه. اونم فقط به خاطر این که خود این مردم امروز در خودشون این قابلیت و این توانایی رو میبینن و میتونن برگردن به جایی که واقعا اون به اصطلاح کرامت انسانی از بین رفته رو از نو پس بگیرن و بتونن نشون بدن که ما هم میتوانیم بهتر از خیلی ها همون آزادی و همین اصولی که دنیای آزاد داریم تو کشور خودمون پیاده کنیم به دست خودمون و به خواست خودمون.
شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزارم از شما. سپاس از شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ما فقط به به جمهوری اسلامی رای میدم. چرا؟ به خاطر اونا نمیدونن که چی برگن. از دین اسلام هیچ نمیدونن.
هنوز شرکت نکردم. دلم خیلی میخواد شرکت کنم ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم.
من به عنوان یک زن زرتشتی به جمهوری اسلامی رای دادم با آرمان و آرزوی اینی که با وجود اینکه زن هستم و زرتشتی هستم، مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهره مند بشم و به سهم خودم بتوانم دین خودم رو به جامعه ادا کنم. در ضمن اینکه من الان مشغول کارهای حقوقی هستم، بتونم کماکان به کارهای خودم فعالتر و بهتر و بیشتر ادامه بدم.
حالا ما همواره نظام را که هیچ نقطه سیاهی ندارد را نخواهیم و این نخواستن را با یک رفراندوم که کار را به خشونت نکشاند بیان کنیم. نه اینکه به گفته رحیم‌پور ازغدی حتما مجبور باشیم خون بدهیم،